بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنند 44مین همایش روایت عهد با موضوع شفافیت، 15 مرداد ماه 94 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، آقایان و خانم های محترم. خب همونطور که فکر میکنم با این کلیپی در مقدمه پخش شد متوجه مباحثی که میخواد مطرح بشه شدید، منتها مباحثی بنده میخوام عرض بکنم خیلی مصداقی بود، خیلی ریشه‌ای تر و کلانتر از این مباحث، هرچند به مصداق ها هم به عنوان نشونه ها و مثال هایی که آدم بتونه سرفصل ها رو شناسایی بکنه طبعا اشاره میشه و برای فهم بهتر. ببینید عزیزان بزرگواران، شما مستحضر هستید، حداقل بنده خودم فعالیتم رو روی حوزه مهدویت تعریف میکنم و نگاهم به مهدویت اینه که مهدویت رو یک آرمان دور از دسترس نمیدونم، کاملا باید در دسترس باشه و برای اون خیز برداشت برنامه ریزی که بهش رسید و اعتقادم اینه. سخنرانی کردم، عرائزم رو عقلی و نقلی و قرآنی اثبات کردم که چی؟ این که عزیزان و بزرگواران، اگر ما بخوایم به یک حکومت آرمانی، به یک مدینه فاضله فکر بکنیم بیان که قبلش خیز برداریم و ایدئولوژی تشیع رو بخوایم بر دنیا ثابت بکنیم، این کار رو من باطل میدونم. یعنی اگر قرار بود ظهور خودش شکل بگیره، خب باید 1400 سال یا 1200 سال آقا صاحب اعظم می اومد. پس این شرط اصلی غیبت که توی سخنرانی عوامل غیبت یا اسرار غیبت اونجا عرض کردم، اصلیش یخاف القتل، یعنی باید شیعه بتونه چنان به سرسازی بکنه که در واقع با ایدئولوژی خودش، با گفتمان خودش در دنیا به تمام قدرت‌هایی که مشروع برسه، قدرت نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی، همه چی برسه و بتونه از کیان خودش دفاع کنه. روزی که ما تونستیم از کیان تشیع در دنیا دفاع کنیم، از امام تشیع هم میتونیم دفاع کنیم. در غیر این صورت اگه قرار امام خودش بده، انتظار ما چه معنی داره؟ بریم زندگیمون رو بکنیم. این یه انتظار منفعلانه و بیمار و مریضه که از قضا دشمنان ما دوست دارن اینطور فکر بکنیم و بهش بیاندیشیم. ما نمیتونیم به امام زمان فکر بکنیم بیان که به تشیع فکر کنیم، نمیتونیم به تشیع فکر کنیم بیان که قبل از ظهور حکومتی تشکیل بده و ناکارآمد باشه. امروز هدف از این جلسه اینه که بنده خدمت شما بزرگواران عرض کنم و اینکه به این برسیم که مشکل اصلی ما امروز کجاست و چطور میشه امروز این رو حلش کرد و برطرفش کرد. ببینید عزیزان، امروز دوره این که اثبات بکنیم ولایت فقیه درست است ایدئولوژیش یا نه، مثلا چه میدونم جواب میدهد یا نمیده، این گذشته. امروز باید کارآمدی جمهوری اسلامی نشون بدیم. تمام سعی طرف مقابل هم اینه که کارآمدی جمهوری اسلامی بشکنه، وگرنه با خیلی از کشورهای اسلامی که تو منطقه هستن، به ظاهر اسلامی هم هستن و هیچ بویی از انسانیت نبردن و بویی از اسلام نبردن، مثل کشور مثل عربستان و سعودی و این کشور حاشیه خلیج، میبینید که اصلا با اونا کاری ندارن. داستان اونجا مهم و مشکل دار میشه که من و شما میخوایم یک ایدئولوژی جدیدی رو معرفی بکنیم، یک روش جدیدی رو معرفی کنیم. اینجا داستان عوض میشه و خیلی هم جدی با ما برخورد میگیرن. یقین کنید، کما اینکه دارید میبینید. ببینید سر مذاکراتی که ما داشتیم، هیچ وقت فراموش نکنید تمام دنیا علیه ما جمع شد، تمام دنیا ما رو تحریم کرد. کسایی که یه جورای همپیمانان ما بودن تنهامون گذاشتن، بعد خود اون طرف مقابل تقاضای مذاکره داد. یعنی دیدیم مردم خفه کردنی نیستن. آستانه تحمل یک ایرانی مسلمان خیلی بیشتر از هر کسی دیگه تو نقاط دیگر دنیاست. فلزا میان و این که یه طرف میز یه ایرانی نشسته، اون طرف میز 6 نفر کله گنده های دنیا این خودش غرور آفرینه ها، که شما چنان مستعسل کردید اینا رو که شیش نفری میان بشینن با شما بحث بکنن، در عین این که میخوان شما رو دور از حقوق بشر و همین چیزها نشون بدن، در جای دیگه دارن شما رو تقویت میکنن. امروز وارد میشه کشورهای عربی و کشورهای اسلامی، کشورهای آفریقایی، کشورهایی که به نوعی عقب موندن، وقتی میپرسی همشون به ایران به دید یک نقطه دور از دسترس نگاه میکنن، میگن ببین ایران کجا رفته، آمریکا باید بشینه باش ببنده، فرانسه، آلمان، چه میدونم چین، روسیه، یا ابرقدرت‌های دنیا. خب این نکته کلیدی. امروز وقت اون رسیده و خیلی هم زودتر باید این کار میکنم که ما نظام سازی کنیم. من سخنرانی قبلی بحث نظام سازی رو عرض کردم، ایرادات خودمون رو پیدا کنیم. الان کشور ما شبیه آبکشه که با آبکش داریم آب میبریم، هی دو نفر میان دو تا این سوراخ رو میبندن، 2000 تا سوراخ دیگه باید میان 10 تاشو میبندن. اینجوری نمیشه، باید درست حسابی فکر بشه. خیلی بنده به این فکر کردم که این لوپ، این چرخه و این سیکل کجاست ایرادش، که اگه از اونجا قطع بشه این تبدیل میشه به یه نخ، دیگه چرخه نیست. وقتی نخ شد دیگه سر و ته داره، الان بی سر و ته. کجا رو درست بکنیم؟ به این رسیدم که روی این مطلب باید سخنرانی کنم. یعنی هدف از سخنرانی چیه؟ اینه. و این بحثم بسیار جدی است، چیزی که اصلا در کشور ما معنی نداره، مضحکه. یعنی شما قیاس بکنید الان کشور ما رو کشور دیگه، کشور موفق دنیا، تو این حیث ما بسیار بد عمل کردیم. من بابت تمام عرایضم سند دارم و سخنرانیم تو عرض بکنم، هرچی بیشتر پیش بره جذابیت سخنرانی به دلیل ارائه اسناد و مدارک بیشتر میشه و جالب تر میشه. من یک فرمایش حضرت امیر رو در ابتدای عرایضم براتون میخونم. حضرت در نامه 50 نهج البلاغه خطاب به کارگزاران حکومت خودش، ببینید چی میگه: آگاه باشید حق شما بر من آن است. یعنی یه حقی دارید شما مردم، بر گردن من حاکمه. حالا خواه علی ابن ابی طالب معصوم هم باشم، که جز اسرار جنگی، یعنی اسرار امنیتی به کنار، درسته؟ هیچ رازی را از شما پنهان ندارم. ببینید یعنی برید بگردید کل تاریخ رو، اگر عبارتی بهتر از این در حوزه شفافیت پیدا کردید برای من بیارید. که یک انسانی 1400 سال پیش پیرامون بحث شفافیت اینقدر اصولی و دقیق داره صحبت میکنه، میگه اسرار امنیتی من نمیتونم بیام جار بزنم. ما هم همچین توقعی بگید نداریم، بلکه طبقه بندیش باید چیکار بشه؟ حفظ بشه. اما هیچ راز دیگری نمونه الا اینکه من با شما چیکار بکنم؟ در میان بگذارم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندهم. میگه یک جا هست من از شما نمیام بپرسم که 4 رکعت نماز بخونی یا 5 رکعت. حکم شرع چیه؟ مشخصه. اما در بقیه کارها مشارکت عمومی را چیکار خواهم کرد؟ رقم خواهم زد، که اثرات بسیار خوبی داره. علاوه بر استفاده از عقل جمعی، در واقع حضرت امیر آیا نیازی به مشورت مردم داره یک امام معصوم؟ طبعا خیر، بلکه اینجا داره به ماها درس میده. و نکته دومی که توی این مشارکت عمومی حاصل میشه، بالا رفتن سطح فهم مردمه. امروز ملغمه ایست در کشور ما، هر کی بهتر شانتاج بکنه بهتر میتونه با مردم یه جوری بگم کنار بیاد. این خوب نیست که پروپاگاندا، تبلیغات و عملیات روانی روی ذهن مردم اثرگذار باشه. طبعا دشمن در این گونه موارد از ما چیه بگید؟ قوی تره. و وقتی قوی تره اثرگذاریش رو ما چی میشه؟ بیشتر میشه. من دو تا انتخابات ریاست جمهوری گذشته، هم انتخابات آقای روحانیت توش در اومد، هم آقای احمدی نژاد در اومد، میبینم مبنا خیلی غبارآلود بود. یعنی تو مناظره هایی که شکل میگرفت، حرف هایی که از جنس عملیات روانی بود خیلی بیان میشد. شما سال 88 بود، یاد جلو ذهنتون بیارید چیا گفته میشدن به هم، چی به هم دیگه میگفتن. سال 92 یک بار دیگه اون مناظره ها رو جلو ذهنتون بیاری. اینجا خطر وجود داره آقا، همونطور که تو عملیات روانی میکنی، شبکه‌های ماهواره او و نرم افزارهای موبایلی اون خیلی بهتر از من تو بلدن. اینجا خطره. و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن را بپردازم و با همه شما به گونه‌ای مساوی رفتار کنم. این فرمایش حضرت امیره. یا فرمایش رهبری: مسئولین باید مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. تا دلتون بخواد که مملکت ما داره بولتن محرمانه اینور به اونور میره، که همش داره در مورد ما چی تصمیم میگیره. و من به شما عرض میکنم، حالا خیلی محرمانه و ایناش کار ندارم، اما همین محرمانه خیلیش محرمانه بگی نیست. 24 ساعت بعد یکی از خبرگزاری‌ها میزنه. محرمانه یعنی تو دو روز زودتر خبر داری، اونم تو خبری که خبر داشتن زیاد مهم نیست، زودتر خبر داشتن. یه سری آمارهاست، مثلا چه میدونم آمار طلاق چه، محرمانه. و چرا محرمانه؟ بیا مردم روشن بکن، بگو اوضاع تو خرابه، 21% آمار طلاق شده. مردم خودشون با حکومت با همدیگه بیان یه چیز رو حل بکنن. این مخفی کاری در اثر چی به وجود میاد؟ اینه که اون نگاه فرهنگی و ایجابی وجود نداره، نگاه سلبی وجود داره. بگیر ببن اونجا رو نزا بره، اون یکی چه خبره؟ و خیلی از اینها حقیقتا نگاه شخصیه، یعنی فرد تشخیص میده نه اینو نگید، نه اینو بگید. غربال دسته یه فکر، تفکر و تعقل نیست، غربال دسته یه نفره. میبینی این غربال دم انتخابات سوراخاش گشاد میشه، درشترا رد میشن، غیر انتخابات نه. دم انتخابات شما هر تیپ و قیافه‌ای بخواد تو تلویزیون میتونی ببینی. یه صدا سیما تخصص این داره که تو بازی والیبال با حجاب پیدا کنه، تو انتخابات بعد حجاب پیدا بکنه. الان دیگه فهمیدم بعضی از این کسایی که خارج از کشور زندگی میکنن، برای اینکه تلویزیون نشونشون بده میان قشنگ با حجاب خوب میان وای میسن شما تشویق کردن، میگن فک فامیلان ببینن ما رو. این خوب نیست. اگر معیار اینه که اینا رو باید نشون بدی، همونجوری که تو خیابون دارن میبینن ملت، برو نشون بده. من نمیام نشون بده ها، یعنی معیار اگر قرار نشون ندی نشون نده، شل کن صفر کن را انداز، این درست نیستش. همه حرفم این که امروز صحبت کارآمدی نظامه. همین که شما باقی 37 سال و تمام دشمنها در دنیا، غیر قابل باور یک کشور بتونه در مقابل این همه اراذل و اوباش 37 سال نفس بکشه. چی گفتیم بارا؟ گفتن 6 ماه دیگه تمامید، 6 ماه دیگه تمامید، اردی بهش حمله میکنن، خرداد اینجوری میشه فلان. 37 ساله همینجوری 6 ماه داره میگذره، داره به چلچلیمون نزدیک میشه. هیچ غلطی نتونستن بکنن. بلکه امروز ما توی سوریه ایم، ما توی عراقیم، یعنی ما نمیذاریم منافع دینی و ملیمون به خطر بیفته. دیروز داشتیم لب مرز خوزستان میجنگیدیم، امروز لب مرز اسرائیل داریم میجنگیم. این واقعیته. مثلا توانمندی های این کشوره، کشوری که تونسته تو این ملغمه، تو این منطقه که هر جا شعله آتش امن باقی بمونه، راحت تو این خیابونا بیا قدم بزنی بری، این شاهکاره. اما ما دوست نمیم آبکشه باشیم. بنده اعتقاد دارم اگر این گاف ها باگه ها گرفته بشه، ما واقعا میتونیم برای 200 خورده میلیون نفر جمعیت در کشورمون رفاه به وجود بیاریم. نه اینکه مردم رفاه زده بشن، نه، این خوب نیست. اگه 10 میلیون هم جمعیت داشته باشی مردم رفاه زده باشن، دو قرونه میارزه. و بتونی ایدئولوژی خودت رو خوب در دنیا منتشر کنی. مهمترین دلیل بر خوبی ایدئولوژی تو میدونی چی؟ همین که نگاه کنی مملکت چجوری سرپاست، چقدر خوبه، چقدر اقتصادشون رشد داره، چقدر به لحاظ فرهنگی غنی هستن، چقدر قدرت رسانه‌ای دارن، کسی انقدر قویان به لحاظ نظامی کسی جیگر نمی‌کنه به اینا چپ نگاه بکنه. ببین اینا گزاره میگه اینا چی ان؟ میگن مسلمونن. آها حالاشو الان میگه اینا مسلمونن. منطقه کشور اسلامی نگاه کن. برای چی اینقدر خبرگزاری غربی لفظ دولت اسلامی رو استفاده میکنن؟ ترجیحاً داعش هم استفاده نمیکنه. میگن دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش. آمدانه لفظ اسلامی رو میخواد استفاده کنه که تو ذهن مردم دنیا بندازه که چی؟ اسلامیک استیت، اینم اسلامیک ریپابلیک. داستان تو چیه؟ تا تو اسلامی کشه، که هر جا اسلامی باشه یعنی جنگ و جدال اینجا. میخوام بگم نخیر، این طور نیستش. چون اگر ناکارآمد باشیم اعتماد مردمی سلب میشه. بزرگترین هزینه برای جمهوری اسلامی ایران نه تهدیدهای آمریکاست، نه یاوه‌گویی های اسرائیله. اینا هم به شما بگم، هیچ کدوم اینا نیست، هیچ کدام اینها نیستش. بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی ایران کاهش اعتماد عمومیه، سلب اعتماد عمومی از مردم. این فاجعه است اگه رخ بده عزیزان، فاجعه است اگه رخ بده. چون این کشور برخواسته از مردمه، هر جا گیر کرده مردم ریختن تو خیابون ماجرا رو جمع کردن. این کشور افتخارش به مشارکت های 70% 80% تو انتخاباته. اما اگر سلب شد این اعتماد عمومی، با چی میخوای خودت نگه داری؟ سر مردم خودت هم عملیات روانی کنی که نگهشون داری؟ و چه فرق میکنه شده یک کشور مثل کشور غربی، حالا اگه داعیه اسلامی هم داشته باشی بدتر. ناکارآمدی دستگاه های دولتی و حاکمیتی تو شناسایی وظایفشون و انجام اونا، وجود فساد سیستمی و فردی. یک سری فسادهای سیستمی در کشورمون ما داریم، یک سریش فردیه. سیستمی به خاطر اینکه قانون مشکل داره، خلأ قانونی وجود داره، بلدن این دزدی رو انجام بدن، راهشو پیدا میکنن، 15 سال 20 سال میچاپن، بعد 20 سال تو میفهمی چه خلأی بوده. سر و صدا بی‌اعتمادیش میمونه برای کشور. آقا دیدی 3000 میلیارد بردن، انقدر میلیارد بردن، اونقدر میلیارد بردن، درست شد؟ بعد شما که هشت گران 9800 تومان داری حقوق میگیری، با خود میگی من کجای ماجرا، واسه چی وایستادم؟ فهمی چی شد؟ اینا خطره. فساد فردی داریم، فساد سیستمی داریم. عده‌ای هستن زنجیره شدن، شبکه شدن، این دخترشو داده به او، پسرشو داده به این یکی، اصلا فامیلی هم با هم شبکه شدن، یه نتورکی درست کردن که اصلا دیگه نمیشه کاریش کرد، به هر جا دست میزنی شست شد دیگه صدا در میاد. ها، بنده اعتقاد دارم این قابل حله. این لوپ نکبت، این چرخه نکبت رو شناسه کن. کجا؟ آنجایی که شفافیت صورت بگیره و قانون بشه و مطالبه عمومی بشه. حتی اگر درست مطالبه عمومی بشه، ببین چی دارم به شما میگم، نکته بسیار کلیدی، درست این مطالبه عمومی بشه، قانون هم نشه، مجبورن اجرا کنن. من مثالهایش در کشورهای دیگه خواهم زد که قانون وجود ندارد، اما چون مطالبه عمومی شده کسی جرأت نمیکنه. در کشور عراق حجاب اجباری بگید نیست. شما کربلا و نجف رفتید، یه تارمو بیرون دیدید؟ تو بغداد نه ها، استانهای شمالی شمال غربیشون نه، تو کردستانشون نه، توی مناطق شیعی نشینشون کربلا نجف یه بنر زدن. دفعه آخری که رفته بودم بنر بزرگ زدن، حجاب درست رو تعریف کردم، حجاب بد رو نه کردم. اون حجاب بده همونی بود که الان تو مملکت ما داریم مثل بودیم کن، یعنی اینقدر سفت و سخت میگرفت. اونجا تو مملکت ما شد عرف، اونجا حجاب بده بود. چرا؟ چون مطالبه عمومیه، جرأت نداری این کار بکنی. 500 نفر تو 10 متر را به هشدار میدن، تذکر میدن. فهمیدی؟ یک درون کنترلی وجود داره. پس شدنیست. یک مثال برای شما زدم، فساد از جنس اسراف و تبذیر هم در سطوح مختلف در کشورمون داره. اسراف یعنی زیاد مصرف کردن، تبذیر یعنی چی؟ بد مصرف کردن. این پول امروز باید مدرسه بسازیم، بریم مثلا فرض کنید یه چیز دیگه بسازیم. امروز دیگه بحث اون نیست. این پول امروز باید دانشگاه بسازیم، بریم مدرسه بسازیم. این پول رو امروز باید صرف شبکه آبرسانی کنیم در کشور، بریم سد بسازیم. ما فوق تخصص ساختن تبخیرگاه داریم. من به این صدا میگم تبخیرگاه. آبو جمع کنیم اینجا بخار شه. در حالی که این آب باید توسط شبکه آبرسانی رسیده بشه به چی؟ به مردم، به کشاورز. اون آبی هم که تو سده میگم مال تو کشاورزه. بدبختم 100 کیلومتر به اون سده فاصله داره. هی فکر میکنه آقا من چجوری به اون برسم؟ بعد آبم از سد ول میکنه میگه مال کشاورز. همین چیشم چی ریخت، یعنی رو هوا میشه مال کشاورز. بعد وقت 100 کیلومتر تو را تو زمین میره، شغال سراغش میاد، الاغ سراغش میاد، گرگ میخوردش، بخار میشه، میدوزدنش. چی و داستانایی میگن چی شد؟ آقا 90% آب شیرین مملکت تو بخش کشاورزی. دروغه. این که ول میکنه آب از صد میگه مال کشاورزی. الان هم که میدونید که این بحثای سخنرانی کشاورزی خاطرتون هست دیگه، اونجا عرض کردم. الان هم میبینید که الحمدلله کل مملکت شده تبلیغات برای چی؟ آب. دیدید که پیشبینی بنده درست بود. یه جریان عزیز از تو دلش هم چی میخواد بیاد بیرون؟ ما به خود کفایی کشاورزی نیازی بگید. 3 بند عملیات روانی داره. گوش. 1، مردم آب نداریم. بله ما سالها آب نداریم. کشور نیمه خشک. امسال بارندگی‌ها خیلی هم بهتر بود. نصف مملکت سیل برده. سد لطیان سرریز کرده. والا تابستون نصف مملکت سیل برده. چه پارسال از این حرف خبری نبود. گوش کن. تو نقی پایتخت میبینیم یا آقا یه دانه سیب زمینی سیلید آب میبره. خب اونم داره میگه والیبال داری بازی میکنم پشت مثل باتری زده آب هست ولی کم است. طرح قطره به قطره، لیوان به لیوان، قدم به قدم، گاماس گاماس، چی تلویزیون بیاد یه لیوان. عزیز دل من سهم آب شرب از صدها نهایتاً 4%. یعنی به من و شما داری میگه توی 4% بیا چیکار کن؟ صرف جویی کن. لعنت خدا بر هر کسی که اسراف کنه. کنار دریا هم باشی یه قطره آبم نباید اسراف کنی. اما این مضحک نیست. قدم اول که جا افتاد، قدم دوم چیه؟ اطلاعی رسانی که چی؟ بله کشاورزی میدونه چقدر آب میبره. بعد شما در مرحله سوم چه اتفاقی میفته؟ خودت و رفاه خودت رو رقیب چی میبینی؟ کشاورزی. باری کلا به شما، شما میفهمید بعضی از مسئول مملکت ما نمیفهم. بعد چیه؟ ما نیاز به خودکفایی نداریم. اینجا هم عرض میکنم ما نیاز به تولید هندونه، خیار، گوجه، کاهو، کدو، چغندر رو فراموش نکنید. خب نداریم، اینا رو وارد کن. اینا آب مجازیه، آب خیلی میاره. 1 کیلو خیار 700 لیتر رو. اینا رو وارد کن. گندم رو بیخود میکنی وارد کن. خواستی وارد کنی زمانی وارد کن که خودکفایی خودت بگید داری. جو نه، تو ذرت به خودکفایی برس، تو شکر به خودکفایی برس. اینا غذای اساسیه، اینا خطرناکه. تو دوره قبلی تحریم دور تا دورمون گرفتن، دیدن اینا دارن نفس میکشن. یه بابایی از سوریه اومده بود، خدا شاهد، همین چند روز پیش داشت به من گفت 3 روز نمیشه به من داشت میگفت شما تحریمید؟ بریز به پاش که تو مملکت شما تو خورد و خوراک و چرخیدن اینجور چیزا من دارم میبینم. هیچ جای دو بود که مملکت ما تو زمانی که جنگ نبود نبود این شکلی. با 2002 ما رو تحریم کردن. اینقدر برای این کسی که میشنون نوک انگشتم دارم نشون میدم. خب اینقدر روغن نباتی گیر نمیومد. من نمیگم تحریم از سر نشه داشته، اما نفس کشیدیم. میدونی حکایت چین برای تو این مثال خوبی بزنم. من بچه که بودم، نمیدونم بچه ایم البته، خب یه ساعت کاسیوی بابامون برامون خریده بود، چراغ داشت ضد آب، خفه کرده بودم خودمو با این عالم آدم میومده نیمش نشون میدم. برای استحمامم که میرفتم چیکار میکردم؟ با این ساعت به موج میرفتیم همون. خب آره ساعت به موج میرفتیم همون، ضد آب دیگه. بعد توی همون لگن حمومم هم همیشه چی؟ بریم زیر آب ساعتر نگاه کنیم. کار ما شده بودیم و 6 ماه یه سال نمیدونم چقدر الاف این همچی پروژهی بودم بنده، خلاصه این کار رو انجام میدادم. و جالب بود میرفتم زیر آب ساعت میگرفتم ببینم چقدر میتونم نفس نگه دارم. اینقدر تمرین کرده بودم تا 1.5 دقیقه تا 1.40 ثانیه نفس نگه داشت. خیلی زیاده ها، برید نمیتونید. بعد که با رفیقام میرفتیم استخ، من 3 نفر رو زیر آب خفه میکردم. یعنی نگم ریزه میزه بودم، اون از ما گنده تر بودن، اما مهم نبود چون من نفس میتونستم بگیرم. یعنی من 1.5 دقیقه نفس میگرفتم، اونا همینطور میمادن بالا دوره میرفتن پایین. من فقط میچسبیدم به لنگ اون، نمیذاشتم نفس بکشه. بعد وقتی میچ میخواست دست 2 برابر من قد بشه، میخواست خفه شه. خب میمادن. حکایت ما ایرانم حکایت ما غربم این بود، ما نفس خوب بلد بودیم بگیریم. چسبیده بودیم به اینا، گفتیم باشه بریم پایین. خب غربم فهمیده گفت آقا یه دقیقه باش، یه دقیقه بیاین بالا نفس بگیریم. چرا این بالا اومدنه؟ میگه اگه آدم شد از نگاه او، اگه آدم شد فبه ها، کاراش گذاشت کنار، یعنی ایران. خب اونم کاراش چه دفاع از مظلومه، شرمندت هم نمیذاریم، مسئولین اون بذارن کنار، ما کنار نخواهیم گذاشت تو دهن همچی مسئولین همچی خواهیم زد، یقین بکنیم. دفاع از مظلوم خون ماست، عقیده ماست، امام حسین ماست، با این بزرگ شدیم، نه چون غلط باشد، چون بزرگ شدیم حالا غلط همون، نه خیر، نه چون بزرگ شدیم باهاش، نه، چون این با فطرت ما سازگاره، با عقل ما سازگاره، با شرع ما سازگاره. اینه الان اونم میگن نکته اول این. نکته دوم این که حالا که اومدیم بالا، اون جایی که بابا نفس میگرفت دیگه باید بگیریم، جا دستمون رو بهتر بکنیم. یکی از اینها چیه؟ تو دوره تحریم قبلی ما خوب تو حوزه غذا دوام آوردیم، این دفعه اینا هم باید چی بشه؟ زده بشه که تو تحریم بعدی شما تو حوزه غذا نتونی دوام بیاری، خودکفایی رو بذارید کنار. آقا وزیر کشاورزی دولتی بوده، دوره افتاده، داره فریاد میزنه، بزنید تو اینترنت، خودکفایی مزخرف است. عبارت گوش کنید، کدوم آدم عاقلی همچین حرف میزنه؟ هیچ کس. رژیم صهیونیستی که تمام دنیا بهش میدن، غیر اینه؟ برید ببینید گندمشو چطور تهیه میکنه، از 6-7 تا کشور، از آمریکا میگیره، از روسیه هم میگیره گندم. میگه شاید ولو 1% آمریکا هم با من چپ افتاد، گندم شوخی بردار نیست. بعد بهشون میگه بابا خب اگه اینجاش خیلی جالبه، اینجا شاهکار ماجرا همینه. میگه خب اگه تحریممون کردن چی؟ میگه خب چه؟ اینجوری جواب میدن، چرا یه جوری عمل میکنی که شما رو تحریم کنن؟ یعنی چی رو بذار کنار؟ بگید اصول رو بذار کنار. همش همینه، تموم شد رفت. حرفایی که خانم محیط زیست میزنه، حرفایی که دونم چیزه، اینا بخش عمدهش همین داستان است. بله همین بنزینای وارداتی گفتن آلوده است، آی مردم بچه‌تون کج کله به دنیا میاد به خاطر ایناست و داستان. هیچ آقا، بردن تو آزمایشگاه دیدیم بنزین‌های تولیدی خودمون از بنزین‌های وارداتی سالم‌تر. بحث چیه؟ زدن واردات و زدن خودکفایی بنزین. میدونی کی ما سهمیه‌بندی شدیم بنزین؟ زمانی که غرب می‌خواست تحریم کنه بنزین، که تو مملکت بریزن بمب بنزین آتیش بزنن، مملکت بریزه به هم. نظام اومد چیکار کرد؟ دست پیشو گرفت، گفت خودم سهمیه‌بندی می‌کنم. ماجرا چیکار کرد؟ مدیریت کرد. خدا از این حس پدر غربی ها رو بگید بیامرزه، اگه نمی کردم هنوز ما همین جور داشتیم بنزین می ریختیم روزم. آره از دشمن خوبی ها شکیشینه، اینها رو بفهمیم خوبه. بله ما یه اسراف داریم، یه چی؟ تبذیر. اسراف یعنی زیاد مصرف کردن، تبذیر یعنی چی؟ نابجا مصرف کردن. مثل پولایی که رفتیم چیکار کردیم؟ بتون کردیم، سد ساختیم، الان خیلیش می نه این سد خوش شده، زمین فوتبال بازی میکنن بچه‌ها، میشد یه استادیوم بسازی هزینه‌اش کمتر بود. یا مثلا سد گتوان تو دوره هاشمی، دوره رفسنجانی مطالعاتش انجام شده، دوره خاتمی ساختش شروع شده، دوره احمدی نژاد آبگیری شده. خب پروسه بلند مدت، نتیجه‌اش چی شده؟ هیچی، رسیده به تپه‌های نمکی گچساران، ما شدیم تنها کشوری در دنیا که آب شیرین رو میتونیم شروع بکنیم. اینا فاجعه است. الان موندن آب شوری که توی سد گتوان جمع شده، چه خاکی تو سرشون کنن، کجا ولش کنن. الان طرهایی دادن اون قسمت شورش ساکشن بشه بریزن اونم کجا، داستانایی. میلیاردی پول این شده بود که تو طرح مطالعاتشون که ما نمیدونم چی میپاشیم روی این تپه‌های نمکی، نمکش حل نمیشه. خب ببین این میشه تبذیر. این از کجا چقدر پول خورده؟ خیلی. بی اعتمادی عمومی که امروز دوره افتادن، همشون دارن میگن آی این اینجوری کرده، این دولت اون دولت، اون همش به خاطر نبوده شفافیت اطلاعات. چون اگه شما خودت بدونی چیه و تحلیل صحیح داشته باشی، خب میفهمی که اشتباه کردی. تو رأی بعدی چیکار میکنی؟ گرا داری میگیری عزیزم، داری تیر میزنی، سه تا قلقی داری میزنی، خب سه تا رئیس جمهور بس دیگه، قلق دستت بیاد دیگه. سه تا انتخابات، سه بار انتخاب کردن فلان نماینده، شما انتخابات شرکت کردید و نماینده انتخاب کردید، نمایندتون داره چی کار میکنه تو مجلس؟ 100 متر باشون فاصله داریم، چی کار داره میکنه؟ میره تو جلسات، نمیره تو کمیسیون، چی میگه نمیگه، دیر میره زود میره، از این دفاع میکنه از اون دفاع میکنه، رأیش چیه برای من مهمه، این به من قول داده بوده اینطوری تصمیم بگیره من بهش رأی دادم، اگه نفاق پیشه کرده باشه اون طرفی رأی داده باشه چی؟ از کجا میخوای بفهمی؟ هیچ سازوکاری دست نیست، هیچ، یه فرفر کاغذی دستت بشه فوت کن. بله همینه، این باید جلوش گرفته بشه، باید است و این مطالبه عمومی باید بشه. تمام دانشجوی که حرف بنده رو میشنوه، تمام حرفایی که دارم میزنم جز درخواست های و جز آرمان های این کشور بوده، جز فرمایشات رهبران این مملکت بوده، خاص قانون اساسی این مملکت، عقلانیت جمعی است که این رو میطلبه. هر جا حرف باطل میزنم یه جواب همون بده مردی. عدم مشارکت گسترده مردم تو سطوح مختلف حاکمیتی، اینا در اثر این که جای شفافیت نباشه اینا به وجود میاد، از جمله شناسایی مسائل. کی مثل مردم قاطی تو دل ماجراست میتونه این مشکل رو شناسایی کنه؟ هیچکی. ارائه پیشنهادها برای حل، همه چیز رو همگان دانن. چه ایرادی داره ما از عقل 70 میلیون نفر استفاده کنیم؟ یه کسی که 30 سال بی سواد هم هست، آهنگره، میره جنس میخره تو بازار میاره، او بابا 30 سال تو هر قبرستون دره 10 سال درس بخونه فوق لیسانس رو دیگه میده، 30 سال تجربی داره مطلب به دست میاره، تجربه پدر علم است، چرا این داکیومنت نمیشه؟ چرا این مستند نمیشه؟ تخصصی که اون داره 100 سال تو نداری تو سرمایه گذاری. میگه نه آقا من تجربه میگفته این فصل قیمتا میاد پایین نخر، نمیدونم چی میره بالا بخر. از کجا به دست آوردین طلا فروشا اینقدر استادانه پولدار میشن همینطوری؟ اینا دانشگاه دارن، مثلا چه میدونم دکتره رفته طلا شناسی این چیزا رفته خونده، نه استادی میده که با طلا رو بخره که بعد بفروشه، میری تو مغازه میای بیرون میبینی خریدی، چی شد خریدی؟ پروسه عملیات روانی که ماها بعد بریم پات کلاس اینا عملیات روانی یاد بگیریم، به خدا نمیفهم چه جوری بهت میندازه غالب میکنه میره دیگه. بله تراش برای حل مسئله و ارزیابی کیفیت حل مسئله توی شفافیت اگه صورت بگیره انجام میشه. از دل این مشکلاتی که عرض کردم مشکلات بسیار زیاد و مذموم دیگری به وجود میاد. شفافیت موفق ترین، کم هزینه ترین، سریع ترین و ساده ترین ابزار مبارزه با اینهاست. تو اروپا دیدن خیلی رشوه میگیرن. دینمون بگید نیست که پیغمبرش گفته بشه الراش و المرتشی کلاهما فی النار، کسی که رشوه میده رشوه میگیره هر دو تاشه جهنمه. خیلی از من و شماها رو این نگه داشته که نه رشوه دادیم نه رشوه گرفتیم، نه اینکه چشمی بالا سر اون باشه. دیدن چی شد؟ نمایندهشون رشوه زیاد میگیرن، چون خود پیغمبری نیست، خره اگه پول نگیره، ببخشید اینطور بگم، اون میگیره اگه بتونه، درست شد؟ اومدن چیکار کردن؟ یه قانون گذاشتن، گفتن هر چی دوست داشته پول بگیری بگو، هیچی رو فقط اعلام کنو. اگر بفهمیم یه قرون بدون اعلام گرفتی، برخوردی با اینا میکنن که به مخیلتون نمیگوزه. 100 یورو پول باشه، 100 یورو پول بگیری بدون اینکه اطلاع بدی، بگیره بی نداره آقا بر من هدیه خریده نوشو جون، اطلاع باید بدی. عکساشو براتون میارم، اینا سایتشو بهتون نشون میده، در دسترس عموم. شفافیت یعنی این، مولای من شما فرمود اینا دارن عمل میکنن. حضرت نفرمود که در عمل به حق اونها از شما پیشی بگیرن، در عمل به اسلام، در عمل به قرآن. اینا خواسته، من امیرالمومنین هم خواسته، با هیچ کسی کوتاهی نیستم، جنسی بتونیم سکوت کنیم. 100 یورو بگیر اعلام نکن، خدافظ، انفصال از تمام مناصب دولتی حکومتی تا آخر عمرت. برخی از کشورها حق رأی هم دیگه نداری، یعنی میگن تو دزدی، تو دزد انتخاب میکنی، پس تو دیگه انتخاب نکن. یعنی اونجا رأی دادن یک شأنیه که برای یه نفر قائل میشن، تو بیا انتخاب کن ما حکومت رو چجوری، مملکت چجوری بچرخونیم. نه تو حق انتخاب نداری، برو پیکارت، تموم شد دیگه، تو اصلا کنده و فقط یه حیوان هستی که میخوری و میخوابی تو این جامعه، هیچ حق اظهار نظری نداری، برو پیکارت خفه خون بگی. چنان شمشیر قانون تو دهنشون میزنه کسی جیگر نمیکنه، قد علم کنه. آقا پارلمان اروپا 700 خورده نماینده داره. 2014ش رو بررسی کردیم، دیدیم فقط 14 نفر هدیه گرفته بود. بگیر به نیمت 14 معصوم، فقط 14 نفر. خدا شهادت، یو اس بی هدیه گرفته، فلش مموری، عکسشو گرفته گذاشته اونجا، میگه به خدا اینو به من هدیه داد. یه سفری رفته بودم سخنرانی، دیگه من نتونستم پس بود، یه فلش بیشتر نگرفتم. کلن رشوه بای بای. فهمید چی شد؟ ببین قانون درست گذاشت. نمیگیم ما نعوذ بالله دزدیمونا خوبن، نه، اونا دزدترن. اگر ما بخوایم بگیم ما دزدیم که این نیست، حقیقتا مردم ما شریفن. با این خلأ قانونی مملکت رو تالا نخوردن، تمام نشده، خدا بالا سرشون، شریفن خودشون. تعریف سازمان شفافیت بین الملل از شفافیت اینه. یه سازمانی داره ترانسپرنسی اینترنشنال، خب داره اینو میگه، میگه شفافیت یعنی تابانیدن نور بر قوانین، برنامه‌ها، فرایندها و اقدامات. تابانیدن نور، وقتی که نور نباشه برداشت‌ها چی میشه؟ بگید غلط میشه. میشه اون اتاق مولانا، یه فیلی گذاشته بودن که میرفت دست میل اولی دست خورد به آج، شما گفت شمشیر، یه دستش خورد به خرطومش گفت شیپور، یه دست خورد به پاش گفت ستون، اون که دستش خورد به پشتش گفت تخت خوابه، دستش خورد به گوشش گفت باد بزنه. مولانا اینا رو میگه، میگه هر کسی از زن خود شد یار من. چرا؟ چون نور نبود، امر مشتبه میشد. حالا چه ربطی بین تخت خواب و شمشیر؟ هیچ. من همه عزیزان و کارشناسانی که بعدن سخنرانی بندر میشن در جلسه اگر حضور دارن، عنایت داشته باشید با سعه صدر نکات رو گوش بکنید. اینا واقعیات است و بتونیم مشکلات رو حل بکنیم، دست به دست هم بدیم با یک نگاه ایجابی. بله، آگاهی از چرایی، چگونگی، چیستی، چه چیزی و چه میزانی. شفافیت تضمین میکند که مسئولان، خادمان عمومی، مدیران و اعضای هیئت مدیره و صاحبان کسب و کار به صورت قابل رؤیت و قابل فهم، بعضی موقع قابل رؤیت هست، قابل فهم بگید نیست، بله، فعالیت کرده و گزارش هایی را که پیرامون اقداماتشان منتشر میکنند، اینا همش در دسترس و شفافه. شفافیت یعنی عموم مردم بتوان آنها را مسئول بدانند و از آنها مسئولیت بخواهند. مسئول یعنی مورد سوال، بتونه جواب پس بده من شما. شفافیت مطمئن ترین راه ساختاری ایجاد مانع در برابر فساد است و همچنین سبب افزایش اعتماد در مردم و نهادها میشود. عزیزان من به شما میگم اقتصاد مقاومتی شکل نخواهد گرفت الا اینکه اقتصاد مقاومتی شکل نخواهد الا اینکه قبلش ما مسائل اقتصادی میتونیم درست کنیم. مسائل اقتصادی درست نخواهیم کرد الا اینکه مثلا اینکه سرفصلاش درست شدن مالیات، اوضاع مالیاتی کشور، اوضاع مالیاتی کشور درست نخواهد شد الا اینکه مطالب چی بشه؟ اطلاعات شفاف بشه. فهمید چی شد؟ یعنی هی برو با معلول ها به جنگ، فایده نداره. علت و دریا تا کسی چه خبره؟ طرف رفته خود اظهاری که براش مالیات بردن 400,000 تومان. آقای نماینده مجلسمون داشت تلویزیون میگفت 400,000 تومان براش مالیات بریدن. بعد اون ممیز مالیاتی اون رفته شکایت کرده برای 400,000 تومان، تاجری بوده. ممیز رفته تمام اطلاعاتشو در آورده، گفته ببخشید شکایت کردید، اشتباه شده، مالیات شما 120 میلیون بوده. فرداش پرداخت کرده. آدمی که به 400,000 تومان اعتراض داشته، فرداش 120 میلیون جیرینگ ریخته به حساب دولت. یعنی چرا؟ گفته اوه اوه اینا خبر دارن. ولش کن بذار چا فلان و چوب بگید. نزنن که اگه کشش بدیم بخوایم دوباره شکایت کنیم میشه چقدر؟ 1 میلیارد تومان. کسی به 4 بله طرف برای من تعریف میکنه چجوری مالیات رو دور میزنه، اصلا عشق میگه تو نگام که به خدا. میگفت یه کیف ور میدارم پاره، خودش هم لاغر و اینجوریه، میگفت میرم اونجا خودم میگم آقا من کار دارم مثلا اومدم میشه. میگفت سال بعد که منو دید یارو منو شناخت، مثلا اینجوری تو ذهنش موندم با این همه ارباب روچه. گفت اون شرکت تخیلی چطوره؟ مای 70-80 میلیون تومان درآمد این آدم تو همون شرکت تخیلیش. یه جوری اینا رو پیچونده بود یکی ریال براش ماده مالیت نمیاد. تا اینا درست نشه، وقتی فرد محور همینه دیگه، ممیز شما میتونه اونجا تشخیص. اگه ممیز تو خرید چی؟ رفته تشخیص بده اون کارشناس شما، میگه آقا 2 میلیارد بعد وام به ما مالیات بده. میگه آقا بیا من 200 میلیون بدم، 200 میلیون به تو میدم. کل تا آخر مادام العمر خود حقوق بگیره 200 میلیون نمیشه. خیلی تقوا میخواد. همه ی حرف ما این است، جان مادرتان همه کارها رو به تقوا بگید، نسپارید. چون ممکن است یک نفر در جامعه اسلامی تقوا همه دارن الحمدلله، 77 میلیون هم چقدر دارن، یه رائفی پور بی تقواست، مثلا دزدی میکنه. بیا دهن منو ببند، دست منو ببند، نتونم. اوصیکم به تقوا و نظم امرکم. تقوا این طرف، قانونم چی؟ این طرف. اینا جوری همدیگه رو پوشانی میده، پشم رد نمیشه. همه چی سپردن به تقوا. اروپایی هم همه چی سپردن چی بگید؟ به قانون. هر دوتاش غلطه. هر دوتاش غلطه. وقتی تقوای الهی باشه تو این جامعه، الان میگم مردم خدا تقواست دزدی نمیکنه. تقوای الهی باشه، کنارش هم قانون باشه، میشیم نمونه دنیا. نگن ژاپن. ژاپن چیه؟ که اون بشه الگو، نمونه دنیا میشیم. کدام بابا ما کشور اول دارنده انرژی تو دنیاییم. در مجموع نفت و گاز اول دنیا، کل تمام دعوای دنیا سر انرژی همون چیزی که ما داریم. 30 میلیون جوان داریم بیکار دارن میچرخن، نیروی کار ارزان داریم، مواد اولی داریم، بهترین نقطه دنیا قرار گرفتیم برای ارتباطات. ما بحران مدیریت داریم، نه مدیریت بحرانی، برعکس دیگه، بحران مدیریت داریم. حالا تحریم ها برطرف میشه، یکی از بزرگ از الان من دارم میزم تو سرم که این دلارها که میخواد وارد کشور بشه چه تورمی میخواد درست کنه، باید جلوش گرفته بشه. نفتت ارزونه میزنی تو سرت، گرونم میشه چی؟ دوباره کم کن میزنی تو سرت. چه وضعشه؟ حکایتمون حکایت این لیوانه. ببینید که اگه لیوان نباشه من نمیتونم سخنرانی کنم، کلا مثالام با لیوانه. خب یه لیوان یه قطره نجاست بریز توش، هی آب بریز، شور شور نجاست بیشتر میشه. اول اون ریشه باید حل میشه. به قول اون شعر مولانا، حالا جلوتر براتون بخونم. بله من فلحال به قول این چیزا اینو شما نگاه بکنید. مسئول بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی کشور، قاضی سراد که معروف دیگه ایشون بخاطر پرونده‌های صوت لپتاپ منو برید بی زحمت. بیش صداشو زیاد کنید. صداش کم. صدای لپتاپ. میدونم تصویرم صداش بیاد. تصویرشم درست بود. گوش کنید شما، این هم تصویرم براتون میدید. خب
رابطه الان دولت از کارمندان دولت قبل از اینکه پول رو پرداخت کنه فقط مالیات میگیره و واقعا مهندران عمده، من نمیخوام بگم همه ولی اکثرا میتونم بگم، فرار میکنن و این مالیات در فرهنگ نشده در کشور. در کشورهای دیگه در یک ریال فرار مالیاتی داشته باشید حتی زندان میکنند، ولی ما کشور متاسفانه اینجور نیست، فرهنگ نشده مالیات دادن و بالعکس فرار از مالیات فرهنگ شده. من یک آماری فقط اینا از استان تهران میخواستم خدمت شما برسم از گرفتم بودم. از 235 معدی بزرگ مالیاتی،
235 نفر درسته؟
از سال 90 تا سال 92
توی دو سال 235 نفر توی دو سال
مطلب 76 هزار میلیارد بدهی مالیات دارن که مالیات نتونسته، از مالیات نخواسته بعضاً نه 76 هزار میلیارد ریال
میلیارد. اون دوزیه چقدر بود؟ 3000 میلیارد. این دو برابر بازم چی؟ بیش بود. یه دو برابر یه نصفه. چقدر؟ از یه تعداد معدود طلب دارن. نمیاد صاف نمیکنه. چون خب کی باید قانونشو تصویب کنه به چپونش توی زندان؟ همین صدمه اون برتره. همینه. بله مجلس باید قانون درست کنه، اجرا نشد به سلابه بکشه اون کسی که اجرا نمیکنه. مجلس بخواد میشه. دولت قبلی چیکار کرد؟ احمدی نژاد تو راه مجلس بود، وزیراش تو راه مجلس بودن. تربیت بدنی حرفش گوش نمیکرد، تربیت بدنی که ما کرد وزارت خونه. یعنی حالا وزیر تو من تایید میکنم، غیر اینه؟ بقیه مواردش هم همین بوده. بحث این که میراث فرهنگی هم بره توی وزارت خونه بشه چی شد؟ مطرح شد وقتی سر داستان مشایی احمدی نژاد حرف مجلس گوش نمیکرد. مجلس بخواد از همه میتونه تحقیق و تفحص بذاره. اینجاست که الان ما آخر اسفند انتخابات، از الان هم شانتاژشون چی شده بگید؟ شروع شده سخنانی که تو شهرها دارن میکنن و جریانهای مشکل دار، حرفایی که دارن میزنن، آشوبی که میخوان به وجود بیارن، آلوده بکنن فضای سالم رو، که چی؟ از آب گلالود میشه ماهی گرفت. بقیهش رو گوش کنید.
7600 میلیارد تومان بعد از یک شرکت فقط حال اسمش رو از نمیکنم 88 تا 92 به 293 هزار میلیارد بدهی مالیاتی داره. و بعضاً چک هایی که می گرفتن از مالیان مالیاتی متاسفانه چک ها رو پول نمی سندن. اداره وضع خیلی بدی ما متاسفانه امور مالیاتی رو داره. من یک مموله رو که من خود پیگیری کنم و یه شخصی بود در اون خود چک های لاوصول 9.5 میلیارد چک لاوصول داشتیم. ما بروز کردیم کاری به همون قسمت ظرف 48 ساعت 6.5 میلیاردش لاوصول کرد. خب این دلیل هست که معدلان به هر دلیل افرادی که مالیات دولت رو باید دریافت کنند وارد نمیشن. حالا حقوقشون کمه، دلیل دیگه داره، این اقوله سازمان مالیاتی یا وزارت اقتصاد دارایی باید بیاد بررسی بکنه. در مورد پرونده اینم جالب بگم، موقعات بانکی یکی از بدهکاران مبلغ 3.8 میلیارد تومان و یه آقای دیگه مبلغ 100 میلیارد تومان ناشی از تفاوت نرخ ارز در عابد نامشروع تحصیل کرده بدون که هیچ کاری انجام بده.
فهمیدی چی شد؟ بدون که هیچ نشسته ناشی از تفاوت نرخ ارز چیکار کرده؟ 100 میلیارد 200 میلیارد چقدر؟ فقط همینجور تفاوت نرخ ارز بود. دیوونه است نخور. یکی از مزخرف‌ترین حرفا که من شنیدم اینه. چیه؟ ببخشید اینجوری میگم، این که میگن خود اظهاری، بیایید بگویید چقدر پول در آورده اید و خودتان هم بدهید. میخره می دیوانه است بیاد بده. این مرد یه قرون داره تو بازار کلا 60 نفر میذاره بیاد پول بده بده تو. نه اصلا. بعد با چه توجیهایی ما خودمون مالیاتر ندیم میریم حالا خودمون بحث خیر خرجش میکنیم. توجه عجب. تو باید بری تو حلقوم طرف بیرون بکشی، معلومه بهت نمیده. فرهنگ مالیاتی یه چی سیغهیه؟ بله فرهنگ مالیاتی داریم ها، اما نباید همش بشه فرهنگ مالیاتی. که یه چیز عجب غریبیه دیگه عزیزان. من سردر رو بیرم به خود و تأسفوار ها آدم دلش میسوزه. به خدا قسم کشوری که 230 هزار تا شهید داده، خون جوانامو ریخته شده. تمام همین کوچه پشتی اینجا عبدالحمید دیالم است. این خیابون عبدالحمید دیالم است. درسته؟ این جلوتر سید علی اندرزگو. یکی شهید انقلاب، یکم شهید ترور. خب بابا اینا هر کدوم اعجوبای 14 سال دستگاه امنیتی شاه دنبال اندرزگو بود نمیتونست پیدا کنه. یه نخبه بود، یه نخبه بود این آدم. بی نظیر بود. 14 سال دنبالش بودم تونست بداشت کن. بعد اینا رو ما از دست دادیم که امروز یه دیوین جنگولک بازی کن. خوب. گلن گرینوالد تو ارائه‌ای که در تد داشته با عنوان چرا اختفا مهم است چند تا نکته جالب میگه. با معیارهای جهانی دارم عرض میکنم. ببینید چی؟ میگه دامنه گزینه‌های رفتاری، فواید و ضروریت شفافیت رو داره میگه. دامنه گزینه‌های رفتاری که ما در نظر میگیریم وقتی تصور کنیم تحت نظارت قرار گرفتیم به شدت کاهش می‌یابد. یعنی وقتی ما زیر نظر نیستیم دامنه رفتاری و اتفاقاتی میتونه از ما سر بزنه خیلی بیشتره. وقتی زیر نظریم چی میشه؟ خیلی کمتر. درست شد؟ مطالعات فراوان نشان میداد وقتی فردی بداند تحت نظارت هست، رفتار آنها به طور گسترده‌ای انطباق جویانه و فرمانبرانه خواهد گردید. اینا غربیان. مثلا هیچ خدا پیغمبری هم قبول نداره. یا اگرم داره تو مطالعاتش دخیل بگید. نمیکنه یا بخواد دخیل کنه به عنوان یه معیار زمینی بازم بهش نگاه میکنه. میگه دین خوبه فعلا اینجا داره به دردمون میخوره. نه اینکه الزاما خدایی باشه، پیغمبری باشه. خجالت در انسان یک محرک بسیار قدرتمند است و این دلیل این مسئله است که چرا انسان‌ها وقتی در شرایط مشاهده شدن قرار بگیرن تصمیماتی میگیرن که نه تنها محصول اراده آنهاست بلکه محصول انتظاراتی است که سایرین از آنها دارن. میگه نه تنها خودمون رو در نظر میگیریم، دیگه چی؟ بقیه رو انتظاراتی که از ما دارن در نظر میگیریم. بحث دیده شدن از ابزارهای کلیدی کنترل اجتماعی در دنیای مدرن ماست که در آن دیگر نیازی به سلاح مستبدان، مجازات، زندان و قتل و غیره نیست. چرا که نظارت توده عموم زندانی را در زندانی را در ذهن می‌سازد. اون یه کاری می‌کنه طرف خودشو محبوس بکنه، حبس کنه و رفتارهای آنورمال که دور از انتظار قانون انجام نده که به مراتب اثر بخشتر از ابزارهای دیگر انطباق با هنجارهای اجتماعی است. بسیار اثر بخشتر هم هست، اثر بخشتر از نیروهای مستقیمی که تاکنون وجود داشتن. چقدر پول زندانبان بدی اینجا یه کار می‌کنه خود طرف خودش کنترل می‌کنه. مگه دیوانه این کار نکنی؟ ادیان ابراهیمی، نگاه کن نگاهش به دین چطوره. ادیان ابراهیمی به شیوه مشابه اینطور معرفی میکنن که یک نیروی برتر نامرئی همه جا حضور دارد که شما را مشاهده میکنه و به دین ترتیب شما هیچ لحظه اختصاصی ندارید. ولا یمکن الفرار من حکومتک. دعای کومل داره میخونی، میگه هیچ جا نیست که من برم در برم تو نتونی ببینیم. علم یعلم به ان الله یرا. نمیدونه من دارم میبینمت. میبینی؟ یه ادیان ابراهیمی به یک نیروی نامرئی هم میسونه. اسم خدا هم نمیبره. جالب که این بزرگترین نیرو را برای اطاعت از دستوراتش ایجاد میکند. گلن گرینوالد. خب مورد بعدی، اهداف و آثار شفافیت. خوب میخوام اینو دقت بکنید. شفافیت بهترین ابزار برای پاسخگوییه. فرد زمانی که تنهاست، کسی بالا سرش نیست، خودشو پاسخگو نمیدونه، چه دلیلی باید جواب پس بدم. اما وقتی زیر نظره، چون افزایش نظارت افزایش انتظارات میاره، مجبور خودشو پاسخگو بده. کارآمدی بالا میره. چرا؟ چون دیگه من اگه بدونم این دوربین روبرومه یه جلسه خصوصی یه جور حرف میزنم، این جلسه که دوربین روبرومه چی؟ یه جور دیگه حرف میزنم. برای چی؟ برای که کارآمدی رو میبره بالاتر. حواسم هست دیگر مزخرفی نگم. همین چی شد؟ یه دوربین. همین. با یه نفر بخوام حرف بزنم، اینو آدمو یه جور حرف میزنم، با 10 نفر یه جور دیگه، با 1000 نفر یه جور دیگه. اگه ضبطم باشه چی؟ خیلی فرق میکنه. رئیس جمهور تو جلسه خصوصی یه جور حرف میزنه، جلوی تلویزیون یه جوره دیگه. طبیعیه، همه آدم‌ها همینن. کارآمدی رو بالا میبره. کاهش فساد، همیشه زد و بندا پشت درهای بسته است. وقتی عمومی باشه کجا میخواد فساد انجام بده؟ نمیتونه. یک شبکه امریکایی‌ها دارن به اسم سی اس وان صحن علنی رو پخش میکنه زنده تلویزیونی، آرشیو مکتوب و صوتی و تصویری همه چی مجلس امریکا رو میده. مجلس اینه، سنا و نمایندگان که هر دو تا رو با هم میگن چی؟ هیچ چیز آرن نمیگن دیگه، کنگره. خب بله. یا عبارتی که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. یهوی خودت جمع میکنی قبلش تا انتهای انگشت تو بینی مبارک میده. اوه اوه، آیفون های تصویری دیدید الان؟ مثلا آیفون تصویری که زنگ بزنید چه جسی میگیرن، افق رو نگاه میکنن زیل آیفون تصویری. خیلی جالبه برام. اینه افزایش اعتماد، چون مقابل عموم آدم مسئولانه حرف میزنه، حواسش هست که چی هر چیزی بگید نگه. اما وقتی مخفی شد چه میدونی؟ وقتی تصمیم تو شورای مجازی نشستن تصمیم گرفتن سرعت اینترنت بره بالا، چرا نمیدونی؟ حدس و گمان به وجود میاد. آقا این دولت خود فروخته است، امریکایی ازش خواستن سرعت اینترنت رو بر بالا که بتونن رو اثر بذارن. یه بحث. آقا نه این دولت اون طرف بازم. این دولت داره میگه آقا حقوق شهروندی یعنی چی؟ آقا سرعت اینترنت داره بالا مردم تا استفاده کنن، گیر میکنی برای یه دونه فایل همین رو میند چی در میان؟ اینکه ما خبر نداریم تو چی گذاشته. اگه میدونستیم بخش امنیتیشو عرض بگید. نمی کنم اینو، من میفهمم، همون اول فرموش از امیر خوندم که مباحث امنیتی به کنار. این که من بدونم نمایندم امروز مجلس صندلیش نشست یا نشستم امنیتیه؟ ندوزید هر جا کم بیارید مباحث امنیتی کنید که بتونید سوء استفاده بکنی. یک جایی ما رو میخواست دعوت بکنه، یه نفر رفته بود بنده خدا که بچه که میخواست ما رو دعوت کنه، ترسونده بودش من از اطلاعات، نباید دعوت کنه. بعد به ما زنگ زد گریه میکرد، اصلا بچه صداش میلرزید، استاد از اطلاعات اومدن نباید. گفتم عزیزم بپرس مال کجایی؟ اطلاعات سپاهی، اطلاعات نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعاتی؟ خب این سه تا اطلاعات معروفه که میده. بپرس من ببینم داستان چیه، اینجا تهران پیگیری میکنم. به یارو زنگ زده بود که گفتم تلفنی هم باش صحبت نکن، بگو حضوری بیاد. حضوری هم اومدم و قیافش هم عکس بگیر. خب من ببینم چیه، غلط کردم شرفی زده؟ خب میشهر هرت مملکت، اگه یک مشکلی من رایفی پور داشته باشم احضار بشم به وزارت اطلاعات. آقای رایفی پور چه حرفی زدی؟ فهمیدی؟ اینطوره، همینجوری رس خوش حرفی بیلخی برخورد. آقا این اومده بود تو بهش گفتن که آقا شما باید بگی مال کجایی، میگفت یه جوری فرار کرده تو دفتر گذاشت در رفت. ما هم راستون سخن این برگزار کرد، میان سوء استفاده می‌کنه. طرف میخواد بیاد بهترین نوع دزدی رو انجام بده، چیکار میکنه؟ از کارت پلیس استفاده میکنه. نه آقا این حرفا نیست، اون آدم هیچگاه اطلاعاتی نبوده، یه آدم بوده منافع شخصیش بوده، گروهیش بوده، تیمیش بوده، جنایش بوده، به خطر میافتاده، میاد از اسم چی؟ دستگاه امنیتی سوء استفاده میکنه. بله چه گفتگوی انجام شده نمیدونیم. در کشور ما شفافیت زمانی صورت میگیرد که میخواهن رأی جمع کنن. گفتگوی که آقای قالیباف آقای روحانی 78 88 10 سال 92 14 سال پیش با هم دیگه داشتن سر ماجرای 18 تیر کجا شفاف میشه بگید؟ جلو تلویزیون. و این میگه من اینو گفتم، اون یکی میگه من اینو گفتم، کی راست میگه؟ الله اعلم. فهمی چی شد؟ چه سودی داره؟ هیچی. چه سودی داره؟ هیچ. من اگر یه کاری بودم که نیستم، همون بخش از صحبتی که این دو بزرگوار داشتن اشاره میکرد، طبعا جلسه شورای عالی امنیت ملی باید چی بشه؟ ضبط بشه یقینا. اون تیکه از صحبت، نه بقیهش، اون تیکه از صحبت رو میآوردم میذاشتم. ای مردم بدانید کی دروغگوست. من بودم یک نفر خدای نکرده دروغگو بیا چی؟ رئیس جمهورتون بشه. محمود هم این کار میکنه، هیچ کاری نیستم، پیشنهادشو میدم، امضام 3-4 تا پیشنهاد دارم برای همه، هم در دستگاه امنیتی، اونم برای 3-2-3 اونم برای چی، بیاد این کار رو بکنیم. گوش کردن کردن، نکردن من وظیفه‌مو انجام دادم، مطالبه عمومی رو پیگیری میکنم، این کار دستم برمید. این خیلی بده، فاجعه است. گفتم خواهشن تو جلسات من اون مزخرفات نگاه سیاسیتون رو بریزید بیرون جلسه، دور دورم نریزید، نگر بزن بغل مقلا، مثل امتحان میرن میدن کتابا رو میذارن اون بغل، میان تو جلسه امتحان میدن. خب بعدش هم چیکار بکنید؟ برید دوباره بردارید. اما پیش بینی اینه که مثل برخوردی که عزیزان بعد از امتحان دادن با کتاباشون میکنن، شما با همون همین برخورد بکنید. دید علاقه و عشق و علاقه مخصوصا بین آقایون، آقا پسرا، دید بعد امتحان به کتاب چه جوریه، برگردون میزنه بی پدر با کتاب، من دیدم تو رو هوا برگردون قیچی میزنه. بله بهینگی سیستم عزیزم، این با کارآمدی فرق داره. سیستم و عملکرد بهینه میشه، باگا لو میره، آدمای مفخور رو میلن، ایرادات بعضی موقع میینه، یه بوروکراسی اشتباه ایجاد کردی، یه لوپ، یه چرخه بیخود ایجاد کردی، همه اینا آدمای اضافه هست میشه، این هزینه زمانی از بین میره، هزینه مالی از بین میره، در موقع بهینه میشه دیگه، اون که باید بگیم اسمش هم بهینه است. خب اینا جزء کاهش زمان، کاهش هزینه، دلالا هست میشن، افزایش سطح و کیفیت تصمیمات. بله این باعث بهتر شدن سطح و کیفیت، هم افزایش، هم وسعت سطح تصمیم گیری، هم کیفیتش، هم عمقش میشه. افزایش خبرگی تصمیمات، اگر اون آقای نماینده بدون طرحی رو که برده ارائه داده در مجلس پیگیری خواهد شد که این چیزی که قانون شد کار کی بود؟ درسته؟ اون طرح رو قبلش چیکار میکنه؟ میپزه، میخواد یه بحث روی کشاورزی بگه، میره با 50 نفر جلسه میذاره. آقا از دفتر نماینده فلانی نماینده مجلس تماس میگیرم خدمتتون. بله بفهم، ما میخوام یه طرحی رو بدیم به مجلس بر این مبنا، ما از شما میخوام تشریف بیارید تو دفتر ما یا ما خدمت شما برسیم به عنوان یه استاد دانشگاه تو حوزه کشاورزی، به ما بگو این کار درست است یا نه. نظرات موافق و مخالف رو میشنوه، یک چوبکاری و چکشکاری حرفه‌ای قبلش میشه، وقت مجلسم بی خود بگید گرفته نمیشه. نمونه هاش که حالا در امریکا هیرینگ دارن، جلسات شنیدن، آدمه رو میارن میگن بگو ما بشنم. مثلا همین شیرمن رو میابردن هم جلسه که داره میبینید، میگن باید جواب بدی به نماینده مردم، چون نماینده مردمه، هر کی میخوای باش باید جواب بدی. اینجا مثلا سختش میاد به نماینده مردم چی جواب بدن، یا آقا نماینده منو باید جواب بدی، یعنی چی؟ انگار داری به من جواب میدی. مطابق شکل نماینده نماینده باشه، دنبال داستانای جنایی و سیاسی این چیزاش بگید نباشه، دنبال جیب شخصی خودش نباشه. کاهش تصمیمات فردی و جنایی. من خیلی از شهرهایی که رفتم سخنرانی، تقریبا تمام شهر ایران رفتم تقریبا، خب من همیشه میپرسم نه اولین سال شهرتون چقدر جمعیت داره؟ هرچند حتی بعضی شهرها بود قبلش میرفتم تو اینترنت یه سرچ انجام میدادم که بدونم برای کیا دارم میرم سخنرانی میکنم، اونا که نمیشناختم. بعد میپرسم شهرتون چقدر جمعیت داره؟ نمایندش کیه؟ نمایندتون کدوم طرفیه؟ یک جواب بسی اینو خودم انجام دادم، پالایش آماریش راست خودم صورتیه. جواب جالب بهتون بگم، خیلیاشو میگفتن ما هم درست حسابی نفهمیدیم، یه دونه به نل میزنه یه دونه به میخ میزنه، یعنی مواضع مشخص بگید نیست. یه جاهایی مثلا یوهی رو میشه، مثلا تو اصولگراه طرف یوهی میبینی برای یه اصلاح طلب یوهی یه جوری داره دادی بیداد میکنه، اصلا تو تعجب میکنه. یا اصلاح طلب یه جا برای اصولگراه یه جوری دادی بیداد میکنه، اصلا تعجب میکنه، چی وری بودین چی شد؟ الان اینا نمونه های بین المللیشه بهتون نشون میدم، به سان عز میخوام بزرگتر جلسه، به سان کوریکودیل دهناتون باز بمونه، صبر کنید. الان اینا همش حرف تئوری، اینا بذار تموم شه. خب جابجایی اتوبوسی افراد، یه دولت میاد همه رو از معاون رئیس جمهور تا دهدار یالقزآباد سفلا همه رو عوض میکنه. حالا تونه این همه آدم مدیر خوب میرن کنار، بعد طرف چه نتیجه میسی؟ آقا در ایران صندلی بهت وفا نمی کنه، آقا دو سال مدیری تا میتونی تو همون دو سال جدول رنگ کن، نه کارهای بنیادین انجام نده، جدول رنگ کن، همون دو سال همین میشه دیگه. میان شهر رو خوشگل مشکل میکنه، یه بارون میاد بله گندا میزنه بالا، کجا چی بوده؟ اینجور زیرساخت درست کنم بیام 10 سال یکی دیگه بیاد استفاده کنه؟ ساختار وجود نداره، سیستم وجود نداره، حزبی وجود نداره که اون بری خیر حزب رو بگیری بگی من دیگه به حزب شما رأی نمیدم، نماینده قبلیتون بابای شهر منو در آورد. یه الخیه طرف میاد دعوای ترک و کرد و فارس و لور و عرب و بروش درست میکنه رأی جمع کنه، طرف میاد وسط کویر وعده زدن پتروشیمی میده رأی جمع کنه، طرف برای شهری که الان هواپیماش هی قطع میشه هی وصل میشه ها، یه نفر بیشتر تون هواپیما نمیشینه براش فرودگاه میزنه، براش فرودگاه میزنه، بعد فرمانداری اون شهر دستور میده به ادارات که تمام صندلی‌های هواپیما رو بخرید، 2 تا دانشگاه بوق، 3 تا اداره آب و فاضلاب، 4 تا فلانجا، 5 تا مجبورن هواپیما خاری بپره بیاد که پرواز برقرار بشه، که نماینده شهر قول داده بوده به درک پول بیت المال، به درک، اهمیتی نداره. چرا اون شهر فاصله نزدیکی با تهران داره، مردم تردادشون راحت زمینی انجام میدن، قطار داره راحت میرن میان، قطار سریع و سیر داره میخوره. خب دیوانه است مگه بیاد پول سنگین هزینه هواپیما بده زمینی میره میاد، اتوبوس وی آی پی داره لنگار درست میکنه میخوابه بیدار میشه رسیده، قطار این کوپه یا شیشتا یا اتوبوسیا نه از همین تختیا بگیرم بالا بره بخواب بیدار شو رسیدی، فهمید چی شد؟ این قول داده. مردم نادون هم میان چیکار میکنن؟ رأی میدن، چون تنها جایی که عمل کرده نماینده خودش میتونه ببینه شفافه کجاست، ببینه این فرودگاه ساخته شد یا بگید از تو مجلس که خبر نداره. تنها راهش اینه، به خاطر همین به همین ساسو. و اینا میان از این وعده، وعده هایی میدن که کار شهر داره. به خدا بابا طبق اصل 110 فکر کنم قانون اساسی شما تو وظیفه، تو وظیفه ملی داری لا مصب. بله به شهرت هم باید برسی، دولت تو رو در نظر میگیره تو انتخاب فرماندار، از تو سوال هم میپرسه، در انتخاب استاندار هم از تو سوال میشه. قبول، اینا عرض کنم بسیاری از نمایندگان مجلس من خوبی هستن، آدم دلسوزن، اما گفتم یه نفر مثل رائفی فرض کنید چیه، این وسط نخالص، برای اون یه نفر دارم حرف میزنم و ما یه نفر هم میخوایم نداشته باشیم. حرفم بده؟ بسم الله. افزایش توقعات به وجود میاره، میدونید دیگه، شفافیت. به خاطرم خیلی دنبالش نیستن، وقتی مردم بدونن میخوان اینقدر درآمد نفتی بوده چی شد، مثلا اینطوری افزایش توقعات شکل میگیره، چون میدونه که برابر با افزایش نظارت، افزایش نظارت هم فلزا افزایش چی داره؟ انتظارات داره، یه چیز طبیعی و منطقیه. خب شفافیت کجا معنادار میشه؟ این دو تا نکته رو عرض کنید و سریع بگذارید. تو افراد خاص بیشتر معنا داره، به نسبت میزان مسئولیت شفافیت هم متفاوت. البته شفافیت یک مفهومه، نه خوبه نه بد، بستگی داره برای چی باشه، کجا استفاده بشه دیگه. شفافیت حریم خصوصی شما خیلی هم بده، پیش که درخواست همچین کاری رو بگید نداره، هیچ کس هم منازه اسلام رو این تأکید نداره، ولو تجسس تو خونش داره عرق میخوره، به تو چه؟ اومد تو خیابون سر میدون بهارستان وایستاد با قطره چکون، یه قطره عرق 4 لیتر هم نه، یه قطره عرق انداخته با این عرقه، بگی بابا شو در بیار. چهار دیواری اختیاری، ولو تجسس، به تو چه؟ اجتناب کنید از سوء ظن، حتی میگه سوء ظن شک هم نداشته باشه، از این کجا بهتر گیر میاد؟ ویژگی ها، رفتارها، عملکردها، تفکرات افراد خاص، اینا خیلی مهمه. تفکراتش از کجا بفهمیم؟ ما که تو مخش نیستیم، یه جای بروز کرده، مثلا عضو کدام حزبه. ما میدونیم کسی که اصولگراست یا اصلاح طلبه راجع به فلان مسئله چه نگاهی داره. آقا توی امریکا بیشتر جمهوری خواها مخالف مذاکره با ایران بودن، دموکرات ها چی؟ موافق. میبینید؟ پس از موضع گیری های قبلیش تفکر یک فرد قابل چیه؟ سنجشه و برای ما مهمه، اونو با معنی متفکر داریم میفرستیم. کارت باز و کشتیگیر و جودو کار و اسکواش و نمیدونم اینجور چیزا که نمیفرستیم اصلا، معنی متفکر داریم میفرستیم به کار انجام بده. آمارهای خاص، آقا تورم تو مملکت چه؟ بانک مرکزی یه چیزی، مرکز آمار یه چیزی، رئیس جمهور یه چیزی میگه، نه این رئیس جمهورا کلا تو ادوار گذاشته، وزیر امور اقتصاد داره همون رئیس جمهور یه چیز دیگه میگه. الان 23 میدیدید چند وقت پیشین وزیر صنعت میگفت میخواد گرون بشه که سخنگو دولت، میگفت نه خیر همچین برنامه ما نداریم، ملت گیج گنگ منگ موندن، کی به کیه چی به چیه چی شد، پرتغال فروش این وسط بگه پیدا کن. اسناد خاص، بله اگر دست در که در دستس امور قرار، اگر در دستس امور قرار بگیرن ضمانت اجرایی پیدا میکنه، مردم بفهمن همچین چیزی تصویب شده، اصلا شما خبر ندارید به خدا قسم. مورد بوده تو ستاد مبارزه با فساد، قانون بسیار خوبی مصوب شده، بخشنامه شده باشه، بسیار عالی، هیچ جا اینو کار نکرده، شما خبر ندارید چه قانونی هست که اینو چیکار بکنیم، بگید مطالبه کنیم، مطالبه چی میاره؟ ضمانت اجرایی. الان خیلی حرف وقتا تو مملکت میخوان کسی یه جریان سیاسی دیگه باج‌خواهی کنه، میگه نه آقا نگاه مردم دیگه عوض شده، دیگه این نیست، اینه، فلان نیست، بهمانه، بابت بهمان باج سیاسی میگیره، یه واقعیته. بله مکان ارائه اطلاعات کجاست؟ معلومه باید در دسترس باشه، سهل الوصول باشه. شما بگی من الان تو سایت مجلس گذاشتم، بعد بری 20 سال بگردی پیدا نکنی، هیچ فایده‌ای بگید نداره. بعد درد تو یه جای گذاشتی که هیچ کس هم پیدا نکنه، اما هم بگی گذاشتم هم عملا چی نذاشته باشی، وای پدر سوختگی. بلد نیستید بیاد یه نفر که دانششو داره بیاد یه دانش دیگه نوه، مثلا شما سایت مساف میری گیج میشی، سخنرانی ها کجا پیدا کنم؟ بعضی‌ها من میگفتم بریم نگاه کنیم سخنرانی ها، ننویس جلسات، جلسات معلومی سخنرانی انجام شده است یا انجام نشده. یعنی شفاف کن کلمه رو، راحت بتونه پیدا بکنه. درست شد؟ این واقعیت. مفید شفافیت برای عموم مردم، صاحبان کسب و کار، سیاستگزاران، سیاستمداران، کارکنان حاکمیت، و مضر برای مفسدان، افراد تنبل. فاسد نیست اما تنبله، بی هنره. فهمیدی؟ افراد تنبل و ناتوان، بی هنره. بکشه خودشو، ریاضی 14 بیشتر نمیگیره، حالا یه نفر اومده 19 میگیره. یعنی 19 یه نباشه خیلی خوبه، من کماکان تاپم. نمیتونه 19 و 25 و 20 بگیره که بعد باشه اونم میکشه پایین. میاله دیدی کماکان من اولم. این روش خیلی در کشورم انجام میشه. مثلا یه کاری میسپرم به یه مدیر، نمیتونه انجام بده، میسپرم به یه مدیر دیگه، چون داره انجام میده مدیر قبلی کارشکنی میکنه، خیلی انجام میشه. خیلی دیدم، خیلی کارشکنی میکنه که این اگه انجام بشه چی میشه؟ بی ارزگی ها و ناتوانی های من چی میشه؟ لو میره. اینا مسلمون نیست، به چه آتیشی بسوزن. یه مرکز مطالعاتی بود سپردن به بنده، من گفتم مشروط به اینکه من ازتون حقوق نمیخوام، براتون راه میندازم میرم. اون عزیزی که قبل من بود تو اون جلسه تودی معرفم خیلی داد و بیداد که قرمز شد، رفتید از بیرون مجموعه یه آدم آوردید و فلان. حالا به من متخصص ما رو بردن اونجا، من یه 5-6 ماهی اونجا بودم و راش انداختم. از هر کاری که میتونست فروگذار نکرد، خدا اصلا. اون مسئول کلش روز من خواست گفت، اومده بودن اینجا گفتن تو دیپلم هم نداری. گفتم دیگه نامردی دیگه، خدایش دیگه، دیپلم لاقل میگفتن داشته باشه، منصف یه لیسانس رو دیگه بعد میگفتن داره دیگه، اگه بخون منصف میخواست باشه. از هر کاری که تونسته بود فروگذار کرد. با تک تک بچهای اونجا ارتباط گرفته بود. چرا؟ چون اون نتونسته بود یه سال هیچ اتفاقی پیش بیفته. ما تو 6 ماه 10 برابر اون کار کردیم، پیش رفتیم، بی ارزگیاش تو چشم اومد. ما من نوعی نه، خدا گواهی یک نفر از آدمای اونجا رو جابجا نکردم، یک نفر. گفتم مدیر اون کسی که بتونه با داشته ها کار انجام بده. یک دونه تون بیرون نمیکنم، یک دونه آدم جدیدم نمیارم، همتون کار میکشم. موفقم بودیم. به زمانی هم که بنده اونجا تحویل داشتم میومدم، بعضی از بچه‌ها گریه کردن اونجا. یعنی مسئولیت دولتی حکومتی بر عهده نگرفتم. گفتم من نمیخوام حکمی برام بزنید، نه حقوقی ازتون میخوام. بابت 6 ماه 2 میلیون 700 تومان خودشون دیگه هبه کردن. 6 ماه 2 700 رو تقسیم کنیم ماهی چقدر میفته؟ 3 میلیون تومان بگیریم میشه ماهی 500 هزار. خب که اونم حالا ما یه بلای دیگه سرش آوردیم. ابزار شفافیت اول اینفورمیشن، اطلاعات. اطلاعات کافی، صحیح و به هنگام. اولا به اندازه کافی باشه، صحیح باشه و چی؟ به در بخوره. 6 سال دیگه بیا آمار مثلا 2015 به من بده، به چه در بخوره؟ خب چیکار دیگه؟ الان لازم دارم. بعد مهمتر از اطلاعات میدونی چی میخواد؟ فناوری اطلاعات میخواد، آی سی تی میخواد. چون تصمیم گیری و اصلاح امور بدون اختیار داشتن اطلاعات اصلا ممکن نیست. فناوری اطلاعات، آی تی، آی سی تی، اینها میاد چیکار میکنه؟ اینها رو برای من فراهم میکنه. آقا به یک بار شما یه دکمه رو میزنین، اطلاعاتو میخونه، بررسی میکنه، میگه آقا مثلا انقدر حقوق میگرفتن تو کشور شما، چند نفر میخوای بذارین کار انجام بدن؟ فوق العاده است. دولت الکترونیک که خیلی عالی، اگه انجام بشه واقعا جز آرزوهای بنده توی مملکت یکی این که یه همچین چیزی شکل بگیره. این رو هم ببینید شما دوستان. صدا شده خود بیشتر کنم ممنونتون میشه.
با بیمه خدمت شما از کنم متاسفانه بعض ما خوب نیست و من علاوه بر واقعه عضو شورای رقابت هم هستم و آمار هفته گذشته از بیمه ها میدادن متاسفانه فکر کنم باید زمین خطر بودن سلامیت خصوصا بیمه های مادر و ضرردهیشون فوق‌العاده است و این ضرردهی به دلایلی است که متاسفانه دسترازی هایی باشه، نه اینکه ما ضرر بدیم با مبارکیم. در رابطه با بیمه به طور اساسی گروه های رو مستقر کردم تو گروه بیمه ها که انشاءالله بتونیم دیگه بیمه های ما مثل پرونده های کسایی قبل ما نداشته باشیم. مثلا در رابطه با گمرکات و بانک ها من فرض بکنم، در رابطه من فقط تاکیبه تعدادی زمانت از من در یکی از بانک های یکی از استان های کشم 77 زمانت نامه میلیاردی صادر شدیم که در یکی از گمرکات استان قرار بکنن و کالاش تخفیص بکنن. این بین راه کل این زمانت خانه ها جمع شده، کل این زمانت خانه ها جمع شده و تحویل گمرکات شده. حالا یا اونها متوجه نشدن یا عمدی، حالا اینا داریم بررسی میکنیم و متاسفانه 77 زمانت و بعدشون از دست خودشون بوده، رفتن بانک ابطال کردن و کاشم اینجا ده ها میلیارد متضرر شده که این پرونده ها در حال بررسی هستش که انشاءالله رسیم. گمرک هم در مدیریت جدید سامان های تصویر داده و داره کارش شفاف میکنه، بعد از کارشون الکترونی کرده تا چند تا گمرکار را اجرایی کرده. انشاءالله این سامان ها اقدام بشه، من فکر کنم بتونیم یه مقداری، نمیتونم بگم گمرک نمیشه گفت 100%، ولی مقداری بتونیم گمرک هم تصرف کنیم. مثلا من
متوجه چی شده؟ زمانتنامه تقلبی. چرا؟ چون دستگاه ها سیستم ها آفلاین هن، به هم وصل نیستن. اگر به هم وصل بودن میفهمید این جعلیه. کدی داره دیگه، خیلی ساده. بعد اینم اطلاعاتشو داره، اون اداره هم اطلاعاتشو داره، اینا رو با هم دیگه شیر نمی کنه. این که دیگه دست من نیستش که آخه شما بگی مثلا دست تو رو خدا اطلاعات حریم شخصی تو به من بده، منم شاکی بشم. نه، اطلاعات شخصی هم را به تو نمیدهم. همه چیز دست خودت و دولته، هم اون دست تو، همون یکی دست تو. اینو با هم شیر کن ببینید تا میلیاردها پول مملکت دزدیده شده رفت. بابا اینکه بگم میلیارد، این بدبخت جوان میخواد بره یه وام بگیره 3 میلیون تومان، پدرشو پدر جدشو نبیره و ندیده و ندیده و نمیدونم چی چی و همه رو میره جلو چشش که یه وام 3 میلیونی بهش بده که پول حلقش نمیشه. آخه چطور ببین برای اینم که کار ماه، اینا باید بیان انجام بدن عزیزان. وقتی هم انجام نمیشه اثرات سوء داره، این یه واقعیته. اثرات سوءش هم اینه که دودش هم به چشم مردم میره، هم به چشم کشور میره و مسئولین هم میره و مردم ما سیلی خواهند خورد اگر خدای نکرده دست از این آرمان ها بردارن. شما شک نکنید بلایی سر ما بیاد که سر سوریه و عراق نیامد. این خطیم نشونه، امروز یادتون باشه. اگر دست از این آرمان ها برداریم، نمیخوام تهدید توهمی بکنم، نه، یه واقعیت به شما بگم، سنت الهی سوره قرآن بخونید. فبما نقضهم میثاقهم، فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. بعدش چی میگه؟ ضربت علیهم ذله والمسکنه. جای دیگه میگه یه بدبختی رو بر اینها مهر کردیم به خاطر عهد شکنن. عهدی با خدا ببندی بعد بزنی زیرش. باید مرحله اول اطلاعات، بعد فناوری اطلاعات، بعد قانونش باشه. تا قانون نباشه هیچ اتفاقی صورت نمیگیره. همینجا که مجلس محترم باید چیکار کنه؟ ورود پیدا کنه. قانونگذار باید بیاد ملزم بکنه دولتو. دولت انجام نداد خیرشو بگیره بکشه بیاد استیضاح کنه. وزیرو بندازه بیرون. هیچ کس هم تعارف نداشته باشه. اینم منوط به اینه که من و شما درست انتخاب کرده باشیم. چش و ابرو و جناح و خون و نژاد و شانتاج و اینجور چیز انتخاب نکرده باشه. بعد فرایندش باشه درست باشه، بعد فرهنگش باشه. بله، شما این مثال براتون بزنم. سریالامون دیدید که مثلا توی سریال داستان اتفاق داره میفته، یکی داره به یکی دیگه شماره میده، مثلا یه سری زنگ بزن به این شماره. تا حالا دیدید شماره رو کامل بدن؟ چرا؟ ملت زنگ میزن اذیتش میکنه، مریضن دیگه. اما تو کشور خارجی شماره واقعی میده، چون کسی حوصله این کارا رو بگید و چه سودی به تو میرسه؟ بی فرهنگی زنگ میزنه مثلا تو فیلم خان بده خان شماره خانم دکتر رو به من بده، مثلا شماره هم جلکی میگن مولا یک از دست اندرکاران اونجا چیه. اینا هم زنگ سلام خانم دکتر چطوری، اینقدر اذیتش میکنه بدبختو کنه صاحب خط مریضن. برخی فناوری ها باید بیاد، برخی از دانش ها باید بیاد. یه چیز جالب مثلا در مورد شفافیت به شما بگم. مثلا ما شفافیت حوزه معماری داریم. یعنی چی؟ یعنی این که محیط کار نباید فضای خصوصی به وجود بیاری. اگه براش درست کردی که در ببند قفل بزنه، شرمنده اخلاق ورزشی تا مگه انتظار داری اون فکر میکنه داره شیش تن کار میکنه. فضای باز بازم مطلوب و اسلامی نیست. یه سوله درست کنه همجوری بشن کنارم. فضای نیمه خصوصی باید بشه. این پارتیشنایی که میزنن البته با رعایت شرعیات و محیط آقایون خانم‌ها ایت بندیش درست باشه، خب محیط کاریشون دیده بشه این طرف سر کارش هست نه. مثلا طرف بلند میشه دیده میشه، میشینه دیده نمیشه. ببین اون رو معماری چقدر اسلام رو این بحثه. میگه یه محرم و نامحرم تنهاشون در نبندی. نفر سوم که شیطونه، اجتنب من مواضع تو هم، جایی که مورد اتهام قرار میگیری اجتناب کن، درو باز بذار. پس فردا میگن این آقا اون خانم چی شد، تو که این کاره نیستی، در باز بذار مردم ببینن. درسته؟ میبینید چقدر زیبا میگه شفاف زندگی، شفاف عمل کرد داشته باش. چرا مورد اتهام قرار میدی خودتو؟ می دیوانه ای؟ می مرض داری؟ عرضم اینه همه اینا مبانیش تو فرهنگ غنی خودمون هست. اون تا بله. محدوده شفافیت که کجا محدودیت دارم بگم و در واقع وارد خدمت شما عرض میکنم، ادامه نکاتو عرض کنم. ببینید حریم خصوصی افراد این محدودیت داره. آقا من میام تو خونه، تو اتاق خواب شما دونم دوربین بذارم، شرمنده. حریم خصوصی افراد. اما به بهانه حریم خصوصی افراد جلو ارائه اطلاعات ازدی دارن میگیرن. متوجه شدی؟ تو همین بحث یارانا چی میگفتن؟ میگفتن آقا ما همین الان میتونیم بریم حساب بانکی رو نگاه کنیم که پول رو بهش ندیم. خب برو انجام بده. یه دی نه، حریم خصوصی افراد. زهر ما رو حریم خصوصی افراد. مگه ما میخوام اطلاعاتو بریم به کسی دیگه بدیم؟ کامپیوتر میخونه عزیزم، اصلا نمیدونی تو کی هستی. فهمی چی شد؟ کامپیوتر میخونه، میدونی مثل چه ورق امتحانیه. امتحان نهایی سربرگار چیکار میکردن؟ چرا کسی کار نره؟ معلمه میره نمرت این ورمر میگه؟ اوایل میومدن نمره رو میزدن رو بورد. الان چی شده؟ میذارن تو سایت خودت بری ببینی. بله نمره تو حریم خصوصیته. شاید دوست نداری رفیقات تک گرفتی دو گرفتی ملت بفهمن. تا یه سال مچلت میکنن. خب؟ دوست آن خودت ببین. این خیلی خوبه ببین. آه اینجا کامپیوتری چی به درد خورد دیدی؟ فناوری چقدر به درد میخوره؟ اما دیگه این بهانه میشه. الان خیلی بر من جالبه دولت. خب برو حسابا رو نگاه. دو بانک ها که دست خودتن. چیه آقا بهتون؟ بانک های خصوصی تابونه اعتباری مالی خیلی هاشون آفلاین هن. میدونید؟ یعنی سیستم هاشون آنلاین نیست، اطلاعات فقط دست خودشون. بانک های سوئیس هم اینجوری نیستن که اینا هستن. نیش که نمیتونه. اینا رو ملزم کن، بانک مرکزی ملزم کنه، وگرنه چیکار بکنه؟ که اتفاقات هم داره میفته. الان خیرشون رو گرفته، الحمدلله اتفاق خوبی داره میفته. خیرشون رو بگیره آشکار کن تو کی اومده اینجا پول گذاشته. بدونیم آقا تو 500 میلیون پول داری، 300 میلیون پول داری، 1 میلیارد پول داری، 100 میلیون پول داری. تو اینکه بابا 500 میلیون پول خابوندی تو دیگه یارانه میخوای چیکار؟ نامرد. لازم بیایید بگویید که چه کسانی یارانه نمیخوان. سه ماه ملت مچل شد تلویزیون یادتون چه خبر بود؟ آقا شما یارانه، من یارانه نمیگیرم. ورزشکار، چی چی، خواننده، راننده، پزنده، دوزنده، خورنده، همه رو آورده. نه بعد دیدیم الحمدلله 70 میلیون نفر هم اونجا رفتن گرفتن. این همه وقت گذاشتید رو فرهنگ یارانه نگرفتن. یه حرفا چه پولو بذاره کنار نگیره میخوله. تو توی اینجور جاها باید همه رو چی فرض کنی؟ دوست فرض کنی. ببخشید ببین، تو باید نیمه خالی لیوانو ببینی موقع میخوای این کارا رو بکنی. چه واضحه. پس کامپیوتر حسابو چک میکنه، با اسم شما هیچ کاری نداره. یه چیز جالب شما که این دوربینای راهنمای رانندگی بود که از جلو میگرفت، بعد عکسام میفرسته دیگه. بعضی موقع آقا بردن دعوا فلان به همان حریم خصوصیه. بابا مگه دوربین آورده گذاشته بیخه دنده اون پایین مگه گذاشته که حریم خصوصیه؟ لامصب. چی آقا صحنه‌ای رو داره دوربین میگیره که مردم تو خیابون چیه بگید؟ دارن میبینن همونو. نه معلوم نیست کدوم یکی از این آقایون با صیغه‌یاش عکسش رفته بود در خونه‌اش، خب داستان درست شده به زورش میرسید میاد اینجوری میکنن. بابا ماشینو دزدیدن. سه بار تو اتوبان تهران و کرج دوربین زدتش، صاحب ماشین اومده نمیدونن که چون همه پخ کلده است. فهمی چی شد؟ و چه ایرادی داره از جلو عکس بگیره؟ این چه حرف مزخرفی آخه؟ بابا ملت تو خیابون داره، برادر زنش هم ممکنه ببینه تو خیابون، بره به خواهرش لو بده. ببینید یکم به اینو فکر کنید، به مفاهیم، به اتفاقاتی که داره میفته فکر کنید. اینقدر ساده نگذرید بابا، صبح تا شب فقط تو سر کله چپ و راست سیاسی میزنید، تو سر کله هم دیگه. چه به اینا، به این مبانی فکر کنید. و چه دلیلی داره بگیره آقا؟ دستم تو دماغمه، بگیره. چرا نباید میکردم؟ والا انگار مثلا رفته دور میگذشت تو صندوق عقب، جایی که به چشم آب چشم عادی داره میبینه. من پلیس راهور سخنرانی دارم، اومده بنده خدا اومده میگه ما با لازم داریم از جلو دوربین بذاره، نمیذارن. قتل داره انجام میشه، جنایت با ماشین دزدی داره انجام میشه، یه دینش اصلا نمیذارن. اینا کیان نمیدونی، چون سیستم شفاف نیست عزیزم، نمیدونی، چون نماینده تو نمیری ازش بخوای. اونم هیچ وقت خودشو پاسخ خوره. دم انتخابات 5-6 ماه قبلش شروع میکنن، مجلس ختمایی تو شهرشونو میرن، اصلا یک داستانی. اینقدر مضحکانه و تحقیرآمیز این رفتار که آدم دوست داره خودشو خفه کنه. به خدا قسم، یارو وسط سال بوده، سلام علیک بهش کردم، سلام، همین مجلس دیدمشون، جلسه داشتم تو داخل مجلس با یکی از نماینده، سلام. دم انتخابات شده بود، ما شهر شما رو دعوت کرده بود، کنار من تکون نمیخورد، چریک عکس. حالا 4 نفر این رای قبول دارن، بیاین با این رفیق. مورد بعدی مباحث امنیتیه که بله، البته همین هم زمان داره. دیدی بعد 30 سال میگن این اطلاعات دیگه خارج شد مثلا. بله، اطلاعات امنیتی رو به هیچ کس، چند تا موشک داری به کسی چه؟ برن سرک بکشن اطلاعات بخوام به دست بیارن، مطلقا بازی با امنیت ملیه. هیچگاه. آقا اصلا چقدر 50% این اطلاعات بگید چی؟ امنیتی. اون 50% دیگر رو مردم بگید که الان 5%ش هم نمیگن، 10%ش هم نمیگن، بدید و قابل استفاده باشه. یه موقع میگم اگه پی دی اف گذاشتم تو قبرستون دره سایتم که نمیتونی پیداش کنم، پی دی اف به چه درد من میخوره؟ باید کامپیوتر خان باشه، من نه، کامپیوتر بتونه بره بخونه بیاد ازش بتونه استفاده کنه، اون میتونه تحلیل بکنه. الان میگه من دارم شفافیت هم جا. برو بگرد چیزو نگاه کن، اسمش چیه؟ رادیو مجلس بشین گوش کن، بشین رادیو مجلس ملت بگن بخی گوشه چه خبر داره اتفاق. این به درد نمیخوره. من میخوام مثلا بدونم کلن این اون نماینده، بله اون روز غایب بوده ها، تعداد اصلا نمیگه کدوم نماینده غایب بوده. بعضی موقع آخر رادیو میخونه غایبین، بعضی موقع میگه آقا حاضرین انقدر فلان انقدر، چه خبر؟ اما وقتی فرض بکنید این بره کامپیوتر خان باشه، درصد بده این نماینده انقدر غیبت داشته، انقدر موجه، انقدر غیر موجه، میگه نه آقا ما رو به چی رأی دادیم؟ منو گفتم قبرستون دره در واسه خوش میچرخه، مو غیر موجه یعنی چی؟ این ونوار و کوول مهمترین کارش اونجا چیه؟ دفاع از حق منه. آقایون در رأی گیری شرکت بفهمه. آقا خواهش میکنم آقای فلانی بیا بشین در رأی گیری شرکت کنه. این گلدونا رو میبینی چرا گذاشتن تو مجلس؟ گلای گذاشتن برای اینکه جلو گعدهاشونو بگیرن. میگفتن بیخ صندلیا میشستن گعده میگرفتن. گلکاری کردن که مثلا این حرما میری کفترو میرن میشینن اون بالای خرابکاریای میکنن. دیدی میخ میذارن؟ میذاره یارو نره. اسرار تجاری هم نباید گفته بشه. بله مثلا طرف حق اختیار. اینجا هم کشور پیشرفته اومدن چیکار کردن؟ گفتن از قضا به شفاف کن. اسرار تجاری تو توی یه جایی شفاف کن که او به کسی دیگه بگید نمیده. بیا بگو آقا من با این روش تونستم چی فلان شامپو رو تولید کنم، این مال منه، هر کسی تا 30 سال دیگه بخواد اینو تولید کنه باید من پول بده. از قضا میبینی دقیقاً اینو باید با شفاف کردن جلوش گرفت، نه اینکه بگیری ببندی کسی رو ندی تو آزمایشگاه تو فلان. بله اسرار تجاری مردم پول دارن ازش در میارن، رقابت تجاری در صورت میگیره، این درسته. شرکای تجاری شما که سوء استفاده کنه. حضور غیاب نماینده ها به من میگه جزء کدوم یکی از این سه دسته بود؟ هیچ. اسرار تجاری، امنیتی، حریم خصوصی. پس نگیم از آقا میخواید این کارتون الان انجام بدید، چی بود من کاغذ زد میاره فیشی میخواید عوض کنید؟ هیچکی نیست. کجا این آن بالا یه صلوات بفرستید. شروع کنیم آقا. بسم الله. پس هیچ کدوم اینها نیست. پس چی شد عزیزان؟ خوب دقت کنید. شفافیت ابزار احقاق حق مردمه. حق مردم باید داشته باشن. شفافیت ابزار ارزیابی و بدون طرف چیکار میکنه. شفافیت ابزار مشورت خیلی عاله. شفافیت ابزار مشارکت در عمل مردم میشه ازشون استفاده کرد. در امریکا اومدن یک لامپو به میزان شدت نور و برقی که مصرف میکرد یه نمودار درست که ای کاش من اینو میآوردم یادم رفت. خب تو اینترنت هست سرچ کنید. من تو فکر کنم بعد انگلیسی سرچ کنید پیدا کنید. تو نمودار هر چی به صورت زاویه 45 درجه نمودار نیمساز زاویه بالاتر می بود بهتر بود. یه نقطه رو اینجا مشخص کردن، گفتن هر کسی بتونه استاندارد لامپشو به اینجا برسونه خب ما اینقدرش پول میدیم. آقا شرکت های اونو رد کردن. بعد نوشته بود ضرب و تقسیم کرده بود بابت کاهش مصرف چقدر گیر دولت آمریکا اومده بود. بعد میدیدید مختون سود میکشه. مشارکت مردمی خیلی وقتا اصلا با بحث شفافیت با بحث اوپن دیتا داده باز کاملا متفاوته. داده باز اصلا این مقوله اگه عمری شد اونم سخنرانی میکنن، اون فوق العاده است. بیا اطلاعات رو مردم ارائه بده، مردم خودشون چیکار میکنن بگید، تحلیل میکنن. مثلا در انگلستان بیمارستان ها رو ملزم کردن عملهای قلبشون چه تعداد عمل بوده و چقدرش موفقیت آمیز و چقدر غیر موفقیت آمیز باید تو سایتشون میزدن. بعد از 2 سال شما باید میدیدید چی میشد. مردم میدیدن دیگه، اون بیمارستان نمیرفتن. اون بیمارستان میده مشتریش اومده پایین، میرفت بهترین دکترها رو بیش پیدا میکرد. آقا با یه ارائه آمار به مردم اصلا باور نکردنی بود درصد رشد و پیشرفت. چون خود مردم شروع کردن اون سوراخ‌های ریز آبکش رو چیکار کردن بگید، گرفتن. این چه اتفاق مناسبی میتونه رقم بخوره؟ هیچ هزینه‌ای هم نداره. آقا این سایت وزارت بهداشت، این گند و کثافتی که بعضی از بیمارستان‌ها بالا آوردن، اینم موفقیت برخی از بیمارستان‌های دیگه. بذار روی صفحه اصلی. گرید مشخص بکن برای اون. و اعلام کن خودت داشته باشی. خب به چه درد من میخوره؟ تو کلی توی دولت باید هزینه کنی که اینا رو باز درست بکنی. بذار مردم، توقعات مردمی نمیرن بیمارستان. بابا مردم اونجا میمیره. 70% عمله قلبش منجر به مرگ بود. دیوانه مگه برم میره 2 میلیون بیشتر پول میذاره ها؟ اونجایی که احتمال موفقیت چیه؟ بیشتره. خب دیدید مشارکت مردمی، کارآمدی میره بالا. همین مثال خوبی بود. و مبارزه با فساد و شفافیت ابزار خیلی چیزهای دیگه. این تصویری که شما عزیزان الان دارید میبینید، خب میبینید بله، این تصویر موقعیت ایران رو در دنیا به لحاظ شفافیت داره نشون میده. خب شما خب میتونید ببینید. بله معروف به استاندارد CPI. خب این نقاطی که زرده هرچی کم رنگ تره بهتره، مثل کانادا، استرالیا، شمال اروپا، و هرچی به سمت تیره شدن، قرمز شدن میره چیه؟ بدتره. شما کشور ما رو میبینید که اوضاعش زیاد مناسب نیست. چند تا کشور آفریقایی ان الحمدلله خردالا آبرومند کردن ما رو. ما رتبه‌مون 2013 144 بوده، 2014 شده 136. یعنی 8 رتبه چیکار کردیم؟ خوب شده اوضاعمون، بهتر شده. منتها 8 رتبه تو اون تعتعی اصلا کار سختی نیست، چون نمودار این شکلیه. یعنی اینجا رو تون تون میای جلو، اینجاها مردی باید خودتو نشون بدی. فهمید چی شد؟ بچهای ریاضی متوجه میشن چی میگم. خب این کلیپ هم من چون جوگو نوشتم با هم ببینیم.
جنوبی از میزان سلامت در دستگاه و دولت دولتی اونچه هست؟
سلامت اداری من متاسفانه خیلی وضع خوبی را نمیدونم خدمت عزیزان گزارش کنم. منطقه نظام
اصلا متوجه شد دیگه، تمام سوالاتی بزرگوار موقع جواب دادن میگفت بیمه مون که اینه، گمرک مون اینه، مالیات که اینه، سلامت اداری هم که نمیشه، اوضاع خیلی خوب نیست. بنده خدا
سلامت اداری من متاسفانه خیلی وضع خوبی را نمیتونم خدمت عزیزان گزارش کنم. منطقه نظام مصر هست که ساختمان فساد را کنم بکن ترم و از بین ببرم. انشاءالله موفق خواهیم شد. من دلیل من هست که ما تیای متاسفانه خوب نبود و امسال تیای ما 8 رتبه بهبود
بله عرض میکنم بهبود حاصل کرده. خب کی آیا شفافیت مسائل سازمانهای بین‌المللی هست که فساد را اندازه‌گیری میکنن در کشورها و بر اساس اون رتبه بندی میکنن را ما کی آیا در کشور ما نمایندگی نداره و بیشتر اطلاعاتش از اپوزیسیون هست و ما قبول نداریم. ولی همین تعدادی هم که قبول نداریم امسال ما 8 رتبه بهبود حاصل کردیم. خب در رابطه با فساد استفسار دارید؟ هر جا اداره از زمانی که اداره اومد مسئله به نام فساد هم کنار اداره به وجود آمد و برای از بین بردن فساد برای همه کشورها یک مسئله میتونم بشیم. هر کشوری از نظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی نسبه خودش رو باید
بوزه ایشی که اتفاق میفته آقای سراش این میشه مثلا یک دسته برمی کرد یا در سپاک که مثلا میزان انتشار به این میزان تحصیل گذار به این فساد میزان مثلا رانتی که اجا میشه پارتی بازی که وجود داره یا در آقای مفرد یکی از باید تحصیل مردی اون چونی وجود داره که مثلا با تشخیص کنیم کدام یک دسته بارتر را در بحث اتصالی افرادی نقش داری بکنن؟
بله ما داریم مطابق من به لحاظی که اسم سازمان ها رو نمیخوام برد بکنم عنوان میکنم مطابق اصل فساد زیاده خواهی انسان است از قانون خلول از قانون اصل زیاده خواهی افراد هستش که از چارچوب خارج میشن و قانع هم نیستن. شما فکر نکنید یه کسی که مثلا رشته و اختلاس اینا رو انجام بیه به خاطر نیاز هست. نه قطعا ما اینهایی که بررسی کردیم مسائل کلان قطعا بابت نیاز نیست بابت زیاده خواهی است که دسترازی به بیگلمان میکنم. من کشوری نیست که آری از فساد باشه. ما اخیرا میزبان ریسکول بازرسی کشورهای غربی بودیم که از نظر فساد رتبه خیلی خوبی در پاک از نظر پاکی تقریبا رتبه اول جهانی را داره. اونجا فساد هست. من اگر فساد را از صفر تا صد بکنیم یک زمان این کشور فسادش به صد میرسه و الان فسادش تقریبا نزدیک های صفر هستش. من علت را سوال کردم ازشون ایشون فرمودن که ما در جهان زمان جنگ جهانی دوم کشورمون فسادش به حد اعلا رسید. خب سوال کردم چطور که به چی اقدامی کردید که فساد رتبه سقوط را پیدا کرد و الان رتبتون رتبه عالی است از نظر ضد فساد؟ ایشون فرمود ما قسمت زیادی از کشورمون را از دست داده بودیم و حاکمان ما متوجه شدن اگر با فساد برخورد نکنن ممکن کنم به این قسمت کشورشون هم از دست بدن. ایشون تو هم عنوان میکرد که ما اومدیم اول ذهنیت را تغییر دادیم. ذهنیت به این ذهنیت بود که مردم امنیت نداشتن و به این دلیل که امنیت نداشتن و برای آینده خود و آینده فرزندانشون تأمینی نداشتن مردم دسترازی کردن به انبار عمومی. این تغییر ذهنیت رو خیلی کار کردن. مسائل فرهنگی رو خیلی کار کردن. یکی آموزبان خب کشورهای بازرسی کل کشور در ایران به آن بازرسی اونجا به نام آموزبان هست. آموزبان هم نقش اساسی را در این رابطه بازی کرد و حسابرسی دقیق کرده. بعد نقطه آخری که عنوان کرد دولت الکترونیکی کلیه اداراتش سازمانهاش سیستمی شده و به سیستم وصل هست. به محضی که کسی خلافی میکنه اون رو قرار میده و آموزبان وارد میشه و بررسی
کنه. بازرسی کنید که شما به این سمت داره حرکت میکنید یا
قطعاً اونجوری هستش که فعالیت هماهنگ و زیادی داره با آموزبان‌های کشورهای جهانی و سعی میکنیم از تجربیات اونها استفاده کنیم و تجربیات بگیریم.
خب نمونهش رو من برای شما گذاشتم که ببینید که همین سی پی آی که ایشان حالا به عنوان پی آی معرفی میکردن خب چطور امروز میتونه موفقیت آمیز باشه برای ما بگیم مبنا قرار بدیم. حالا بعضا میگن اینا خارجی هن نمیدونم چی. اینا از 12 تا نهاد بین المللی 13 تا شاخص رو اندازه گیری میکنن و اعلام میکنن. کشورهای اروپایی خیلی براشون مهم بود که اینا حرفشون حسابی یا نه. اومدن محک زدن جان درست دارن میگن. یعنی استانداردشون استانداردی درستی. وقتی شفافیت نباشه همه متهم میشن. متوجه چی عرض میکنم؟ همه متهمن. الان دیگه چه اوضاعیه دیگه؟ این میگه اون دولت قبلی میدوزیده، اون دولت قبلی میگفته این یکی میدوزه، متوجه نیستیم اونی که این وسط داره دوز میشه چیه؟ اصل نظام. من میگم یه درخت نگاه کن، شاخ چپیه میوه داد یا شاخ راستیه؟ دعوا میکنیم در این که این درختی بود شاخه‌ای داشت و انتظار میوه هم ازش میرفت که دیگه شکی نیست، میوه هم داده، حالا یا چپ بوده یا راست. این خیلی زشته. بعد این وسط سوء استفاده صورت میگیره. من مثلا تیتر یک روزنامه رو برای شما میارم، نگاه کن، زده 130 هزار میلیارد ریال تخلف در قشم، کل قشم ما بخری اینقدر پولش نمیشه، همین چیز 130 هزار میلیارد، یعنی 13 هزار میلیارد تومان. چه خبره؟ چی شده؟ آقا یه زمین واگذار شده، باید 95 باید 150 هزار تومان مترش واگذار می‌شده، چقدر فروخته شده؟ 90 هزار تومان. ما با تفاوتش انقدر اخلاص. حالا ما همونو بیاد نگاه کنید، هر چقدر بوده؟ هر هکتار زمین که 10 هزار متر مربع، 25 هکتار زمین میشه 25 ضرب در 10 هزار میشه 250 هزار متر مربع. قیمت هر زمین بر اساس خبرنامه همین روزنامه 900 هزار ریال، درسته؟ ما با تفاوتش بیا میشه 225 میلیارد. تیتر روزنامه بر اساس ریال 130 هزار میلیارد، بر اساس تومان 13 هزار میلیارد. خب عزیز من 13 هزار میلیارد کجا؟ 225 میلیارد کجا؟ همزمان روزنامه اعتماد که تو هم حزبی همین روزنامه شرقه، من یه مثال دارم میزنم که پخش کنم، ذهن مردم رو خراب میکنه، میگه تو یه جزیرش 13 هزار میلیارد بردن، تو کلش چقدر دارن میبرن؟ بعد من گیره 1 میلیون تومان پولم. همزمان روزنامه اعتماد این میزان اختلاس رو 37 میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام میکنه. 37 میلیارد تومان کجا؟ 13 هزار میلیارد تومان کجا؟ نه اصلا اگه درستم ضرب و تقسیم میکرد 225 میلیارد تومان کجا؟ اون وقت میشه که هر کسی از راه میرسه چی؟ چون رأی میخواد یه چیز از خودش مینویسه. اون وسط چی آسیب میبینه؟ وجهه کشور من شما، اعتماد عمومی، اینا فاجعه است بابا. با چی دارید بازی میکنید؟ با شیعه خانه امام زمان؟ اینا خطرناکی بزرگواران. اینا شوخی نگیریم من شما ها، فکر کنیم مثلا الان مهم نیست، حالا نمیدونم خدمت شما عرض بکنم توجهی نشون نمیدونم. نه اینا واقعا فاجعه است از نظر من. اگه اینا رو جلوش نگیریم پس فردا جوری بخوریم زمین که نفهمیم از کجا خوردیم. درست اصولی باید بشه، وگرنه میشه شهر هرت. چه اینجوری میکنن؟ خب مثال نموز فردی تو دولت قبل، اینجاشو گوش کن تون تون برم، فردی تو دولت قبل نشانه افتخار میگیره، این دولت زندان میره. کی راست میگه؟ این دوز بوده یا آدم خوبی بوده؟ معلوم نیست. نمیتونه بگه من حتما دوز بوده ها، اصلا، چون اتهام هم بگیری هست، تهمت هم هست. شکایت آقای احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری رئیس جمهور قبلی، از معاون رئیس جمهور فعلی شکایت کرد که من تو اتهام زدی. کی راست میگه؟ تمام اینها چی داره آسیب میبینه؟ نظام داره آسیب میبینه. نمایندگا برای خودشون قانون تصمیم کردن که آقا شرط کاندیدا شدن برای انتخابات داشتن مدرک چیه؟ ارشده، کارشناسی ارشد. اما خب خیلی از خداشون کارشناسی ارشد بگید ندارن، چیکار کنین؟ یه قانون گذاشتن هر کی نماینده مجلسه بشه یه مدرک. یادتون احمدی نژاد رفت مجلس گفت با شستی فشار دادن مدرک گرفتید؟ گفت دکمه فشار میدادید مدرک گرفتید. این تیک کرد داشت بشون. اگر لیسانس سواد کمیه پا اون بی سواده که اون تو انچه، اگر مناسبه پچر این قانون گذاشتید. ببینید چرا بسیار از رقبای انتخاباتشون حذف شدن، صد از هیچ کدوم در نیومد، چپ و راست خفه خون گرفتن. دیدید؟ چپ و راست خفه خون گرفتن، لالمونی گرفتن. چرا؟ چون زینفعن. اینجاست که آقا مطالبه بعد بشه چیکار داری میکنی. داشتن رأی میذاشتن، گوش کن یه قانون دیگه، که کسایی که این دولت الان تو این توی این مجلس هستن دوره بعد به تایید صلاحیت نیاز بگید ندارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مصوبه، چون میدونه خرابکاری کرده، احتمالا بررسی بشه بابت یه مسئله سر دوزیه 3000 میلیارد تومانی. بعضی از کمیسیون‌های مجلس با سربرگ بعضی از کمیسیون‌های مجلس نامه رفته بود. طرف میگه من نمیدونستم، طرف اومده گفته من آقا دارم اشتغال به وجود میارم و نمیدونم فلان، منم نامه دادم. و چه کن؟ میگم خبرگی تصمیمات یعنی این. من نگفتم دزده ها، فهمید چی شد؟ گفتم خبره تصمیم، از سر خبرگی تصمیم نگرفته اینا. خیلی بده، خیلی بده. نماینده سالم ما کم نداریم و عمومشون خوبن. اما گفتم یه دونه پدر سوخته که اون وسطه، مثلا رای فیفو رو بگید پیداش کن. حقوق عالی بدید به نماینده ها، لعنت خدا بر هر کسی بگه اینو حقوق ندید، سه برابر کنید حقوقشون، بهترین خونه سازمانی رو بهشون بدید، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه جز این که برام توی اون صندلی بشینم مثل شیر از این سنگر دفاع بکنم. نه یه نفر دوره بیفته بر اساس بقیه رأی بده. 23 قبلا صحنه مجلس زیاد نشون میداد، بعد دیگه مردم یه سری چیزا رو دیدن گفتن دیگه نباید نشون بدی. این چه جور شفافیتیه؟ میگه که خوابش گرفته بودم، میگه دراز کشید بود، یکی گهده میگرفت، یکی آقا جون مادرتون بیاد رأی. چقدر شنیدید اینو آقا در بابا تو اون دکمه رو بزنی یا نزنی ممکنه چیزی اینور اونور بشه، یه پول اینور اونور، دل شیر دارید والله. چیکار کن؟ آمارای عجیب غریب، آمار معوقات بانکی از 60 هزار میلیارد تومان تا 100 هزار میلیارد تومان گفتن، کدوم درست؟ 60 هزار گفتن، 80 هزار گفتن، 100 هزار گفتن، کدوم درسته؟ بابا یکیش نزدیک دو برابر اون یکیه. 40 هزار میلیارد تومان تفاوت، 40 هزار میلیارد تومان تفاوتشه. اینا با انگیزه های سیاسی گفته میشه، از سر نادانی گفته میشه، بدون اطلاع واسه خودش حرف میزنه. همین چند وقت پیش آمار پولای بلوکه شدهمونو شنیدید؟ دید چه داستان با نمکی بود دیگه. هر کسیش از چند صد میلیارد اومد تا 15 میلیارد. خنده دار. کی داره میگه هیچ؟ از 2,400,000 اظهارنامه خود اظهاریا، اظهارنامه که اومدن در واقع مدیان مالیاتی بعد اومدن آوردن اعلام میکنن، 850,000 تا از 2,400,000 تا 24 تا تقریبا یک سوم، یک سوم کاغذ سفید آوردن دادن. یک سوم کاغذ سفید اصلا فکر میکنه کاغذ باید بده، مثلا این کاغذ رو بده میتونه باز فعالیت اقتصادی داشته باشه. واقعا جالبه اصلا اینقدر بعد از این عبارت فرهنگ مالیاتی و اینا خود اظهاری و حرفو چی خود اظهاری رو توی یارانه ها دیدی. مردم بیاد بگید چی دارید، دید چی شد دید. من یک کلیپی هم هستم مورد مؤدیان مالیاتی، دیگه وقتش نیست پخش نمی کنم که چه کارا کردن چون فرصت نداریم، بعدم میذارم توی فیلم بذارن خودتون ببینید. جالب آمارا رو نگم. یلو پیج های سازمان گمرک جهانی یک کتابای زردی چاپ میکنه میده، خب کشورایی که صادر کرده بودن با ایران آمارشون گرفته بود، ایران هم به عنوان وارد کننده آمار گرفته بود، 2 میلیارد دلار فرقشون. برزیل گوشت صادر کرده به جمهوری اسلامی ایران، گوشت فروخته دیگه، میدونه چقدر فروخته که بدبخته بیچاره، تو حساب کتاب نداره، اون داره. تفاوت حجم گوشت، نه قیمتا، حجم گوشت 180% تفاوت بود. یا استانداردها یکی نیست، ببینید از دروغ نیست، استاندارد واحدی وجود بگید نداره. دیدی مثلا میگه آقا تورم شده اینقدر، بعد مردم آقا تورم شد، نه من نقطه ای گفتم، نه باید توی استاندارد گفتم چی؟ قابل فهم باشه. بعضی ما اطلاعات به شما میدن اما قابل فهم نیست. یه میز شلوغ میریزه میگه بگه سویچو پیدا کن. نمیتونم یه استاندارد شطور با بارش گم میشه. چه پیدا کنم؟ باید قابل فهم باشه. بله. 50,000 تن نهاده دامی گم شد. تیتر روزنامه. 50,000 تن سویا. من نشستم حساب کردم. عقل و شعور خدا داده دیگه. گفتم کامیون 10 تن اسمش روشه، یعنی چی؟ 10 تن میشه چقدر؟ میشه 50,000 تن در تقسیم بر 10 میشه 5,000 تا کامیون. طول هر کدوم من نمیدونم چقدر، میشه خونه نشسته بودم داشتم مثلا آماده میکردم، حد زدم اینجا تو اونجاست، قدم کردم 9-10 متر در اومد، ما گفتیم به درک 8 متر، نگاه کردم دیدم 40 کیلومتر کامیون میشه. به هر ایرانی تقسیم کردم 700 کیلو سویا میرسیده. و این عددو کی داره میگه؟ رو چه حسابی داره میگه فلانه؟ 18 تن طلا ایران گم شد. 18 تن طلا آخه میفهمین. اینا ببین میشه یلخی و همینطور مزخرفگویی؟ این وسط حرف درست هم باشه دیگه قابل تشخیص نیست. همه مزخرفات و درست و همه در همه جی پنداشته میشه. از 145 هزار زنی که مرخصی زایمان گرفتن 47 هزار تاشون توسط کارفرمایان اخراج شده. فاجعه اسا. 47 هزار تاشون اخراج کرد. کی باید پیگیری کنه؟ حالا واقعی این آمار نیست، سیاسیه نیست، نکنین آمار رو ساختن برای اینکه جلوی ازدیاد نسل رو بگیرن، نکنه دست دشمن دیگه میفته تو توهم توطئه. فهمید چی شد؟ اگه درست باشه فاجعه است و باید بگیرین اینجا گردن بزنین اینا رو بابت بچه داشتن اخراجش کرده. سیستم غلط یارانه ها، دولت اومد گفتش که من بیام پول جمع بکنم بدم به آدمای ضعیف، پول رو اینجا جمع که برگشت که حالا ضعیفا کیان. بابا از قدیم مثالی بود میگفتن اول چالتو بکن، چالتو بکن بعد منارو بدوز، که یه جایی داشته باشی بذاری. بعد اومد گفت آقا کیا نیازمند، نبید خودتون بگید کی نیازمنده. دید عجیب، همه نیازمندن والا. یا این دولت اومد گفت آقا بیاد انصراف بدید اینا فلان و به همان اینجور چیزا، هیچ کی نیومد. بعضی اینو گذاشتن به عنوان چی؟ رفراندوم دولت، یعنی باز برداشته سیاسی. اینو چی میشه؟ چون شفافیت بگید نیست، همش میشه شیر شردم شوربا. نبود شفافیت موجب تشویش از آن عموم میشه. سازوکار هم بنزین‌های آلوده داره، میگه بچت داره ناقص بدونه میاد خود بنزین‌های آلوده است. بعد می بررسی میکنه اون جریان سیاسی، باز میگه نخیر یکی دیگه است. اصلا یه شیر تو شیر نمیدونه بابا، نفس بکشیم نریم تو خیابون بریم، مردم مستعصل میشن بلند میشیم میریم زیر خارج. دانشجو درس خونه بلند میشیم میریم میگه من نمیفهمم اینجا چه خبره، اونجا لااقل میدونم چه خبره. مالیات میگیرن، مالیات میگیرن، راه میری تو خیابون مالیات بدی. بعضی از کشورها مالیات آدامس انداختن روی زمین ازت میگیرن، چون آدامس رو بدون پاکو میگه اصلا من آدامس نمیخورم. میگه من که نمیدونم تو میخوری یا نمیخوری، من میگیرم، میخواست بخوری. مالیات خط دوچرخه، موتور ترمز میگیره خط میندازه رو زمین، میگیم بعد پاک بشه مالیات بدی. یکی بالا شده چرچیل گفتش که بابا من دارم مکانیک بود، خب من خود سر سیاه بلند شد چرچیل پدر سوخته، مثلا یه نفر الان که مملکت ما پدر سوخته میگه فلان چرچیله. اومدش گفتش بابا من بچه اصلا ندارم، دارم مالیات آموزش پرورش میدم، آخه این چه وضعشه؟ گفت این مثل همینه که شما مالیات آبم میدی اما ظاهرا هیچ استفاده ای نمیکنی. سری زدش تو دیوار با یه تیکه‌ای. نه همینه، مالیات ازت میگیرن. اما میگه ابن نداره میگیره، من میدونم چی به چیه. سایت داره اصلا تا قرون آخرش میفهمی کجا خرج شد. شفاف شفاف. بعد به گریه کنن تو خدا یارانا مردم انصراف بدید فلان. اگه شفاف بود به سادگی دکمه میزد اینتر آقا به این 20 میلیون یارانه ندید، به این 10 میلیون ندید، اینقدر راحت. خب اینم ببینید وقتی مردم شفافیت بده خود مسئولین شروع بشه، اینم جالبه در نوع خودش. اینم نماینده یکی از نماینده مجلسمونه. بله نگاه کنید،
یه مثال دیگه هم خواستم بزنم. ببینید ما به مردم میگیم که ببینید چقدر دارید که ما ببینیم شما استعداد دریافت یارانه رو دارید یا ندارید. اگر یک کسی از ما پرسید که در این دولت چند تا وزیر هستن که ثروتشون از 1,000,000,000 تومان تا 800,000,000 تومان هست، آیا حاضرن این وزرا بیان بگن چقدر دارن، چجوری دارن، از کجا به دست آوردن و الان چه وضعیتی دارن؟ بالاخره اگر قراره که اطلاعات رو داشته باشن خود حکومت باید اطلاعات رو بخیر آقایی رو بفهم بعد نخیر قیلیه. اینا یعنی چجوری ما از مردم توقع داریم که هم بگم بعد مدیران به ارشد اجرای کشور نمایند به اصطلاح وزرا نمایندگانشون همینجور. یعنی ما که یه تصریح اصل 142 رو داشتیم که همه به اصطلاح مسئولین سیاسی باید حساب و کتاب انبارشون قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت تحقیق بزنن و باید شکل در دو شرط بگان برد. مسئولین باید بیشتر بشن، حکومت باید بیشتر بشن.
فهمید چی شد؟ ایشون نماینده مجلسه، درسته؟ داره ادعا میکنه تو برنامه زنده تلویزیونی که برخی از وزرا داراییاشون چقدر بوده؟ 800 تا 1,000,000,000,000 تومان. تو به مردم میگی بیا بگو چقدر میگیری که من به یارانه ندم، چرا خودت شروع میکنی؟ دو حالت داره، یا راست میگوید یا دروغ. دروغ میگوید به سلابش بکشید. چرا تشویش از اون عمومی میکنه؟ راست میگوید حرف حساب بره میزنه. 1,000,000,000 تومان میبینی چقدر پوله؟ از کجا کجا آورده؟ تحصیلش از کجا بوده؟ چطور این حاصل شده؟ بعد ایشون در انتها میگه نه فقط دولتی ها، نماینده های چی؟ مجلس هم بیان بگن خدا پدرتو بیامرزه، خب بیاد همین رو انجام بدید. چون بر ما میگید بیاد انجام بدید. این اینجا خطرناک میشه. وقتی این نیست، اقتصاد مبتنی بر رانت اطلاعاتی شکل میگیره. هر کی بیشتر خبر داره بیشتر میچاپه. چی میخواد بره بالا قبلش خبر داره، کجا میخواد اتوبان بخوره قبلش خبر داره. مثال هاشه مؤسسات مالی اعتباری که عرض کردم، مثلا سیستمشون آفلاینه. یه کارت ملی درست کردن، یه کارت الان میخواد بری بلیت بگیری قطار، میگه کد ملی تو بزن، الکی میزنی میگه مال تو نیست. ماجرا خطرناک. چجوری کارت ملی انقدر راحت دارن؟ چجوری مردم گفتید مردم بیایید کارت ملی بگیرید؟ نه خیلی دیگه بانک بهت پول بگید نمیداد. همچین ملت ریختن سر یه سال همه کارت ملی دار شدن که نگو. بیا کارت هوشمند مسکن بزن. چرا نمیزنی؟ ترش چی شد رفت تو مجلس برگه؟ قرار شد تو مجلس مالیات بخوره برای خونه های خالی، 1,600,000 خونه خالی. میدونید همینا وقتی مالیات بخوره طرف برش میصفه یا بفروشه یا اجاره بده. میدونید اجاره بده کمر اجاره خونه میشکنه؟ یه دونه کارو چی شد؟ من خودم صحنه علنیشو با رادیو تو ماشین گوش میکردم. داد و بیداد نه آقا، حریم خصوصیه به شما چه باعث میشه مردم خونه نسازن؟ مثلا استدلالای میشید شما. فکر کنم هم تصویب نشد. چیکار تو نشد درسته؟ بچه‌ها میگن نشد. این که تو ذهن من تصویر برید چک کنید. خب بیا کیه بابا ببینه شما برای چی رأی مخالف دادی؟ من باید بدونم کدوم نماینده ها به این رأی مخالف دادن. میخوام بشناسم اینا رو. اگرم رأی مخالف داده رو چه؟ شاید هم رأی مخالف داده حرف درست داده. استدلال این آدم چی بوده؟ تو کمیسیون چه حرفی زده؟ نمیدونم، خبر ندارم. کارت هوشمند سلامت میگه دیدید چی میگفت دیگه؟ به تعداد کل جمعیت ما دفترچه داریم 13 میلیون هم دفترچه ندارن. اون یعنی 13 میلیون دیگه چی هن؟ دو سه تا دفترچه دارن، یکی سه تا داره دیگه. چرا؟ چون یه کارت هوشمند. عین این که بگیم یه نفر دو تا کد ملی داره. مضحک نیست؟ نه همونجوری. خب درست کنید. و خود میگی بعد انجام نگی، دست خودته که. وزارت بهداشت دست خودته. همینا بیا جامعه آماری درست بکن. کار به جرش سایت گذاشتن، مردم زنگ بزنید بگید کی خونش خالیه. شکاریه بابا. اینقدر راحت میشه. فقط ببینید چیکار کرد. همه سیستم پرداخت قبوز هست، آبرق و اینا تو بانک. اینو وصل کرد به سامانه. 70-80% خونه خالیا در میاد. اینقدر راحت. اینو من میفهمم، اینو نمیفهمم. نمیدونم. الان نگرانیم بابت سرریزی شدن نقدینگی تو کشورم. تورم بشه نشه، انشالله که نشه. من صحبت رئیس جمهورم شنیدم که ایشون میگفت ما اجازه نمیدیم نقدینگی یوهی بیاد و میتونیم بریم جنس وارد کنیم، قیمتا رو بریم پایینم، این کارو نخواهیم کرد. این تصمیم تصمیم هوشمندانه ای اگر واقعا انجام بشه. ایشون توی این وعده های انتخاباتیش قول اینو داد 70 روز یا 90 روز شفافیت اطلاعات انجام بده که تا الان که 2 سال گذشته انجام نشده. نه، اون وعده 100 روزه چیز دیگه است. توی 70 روز یا 90 روز شفافیت اطلاعات گفت تصویب مجلس رو من میارم چیکار میکنم انجام بده. تا الان درست حسابی انجام نشه، مطالبه باید بشه. هر حرف حسابی خدا پدرش رو بیامرزه اگه بتونه انجام بده. خیلی کار مهمیه. بله. بعد میگن برخی از نهادهای قدرت نمیذارن. بابا اون چه نهاد قدرتی که توی مجلس نمیتونی به زیر بکشیش؟ دروغه. قانون بذار ببینم کی میتونه جلوشو بگیره. بابا مردم میبینن دیگه فلان قانون رفت، مثلا فوقش اینه دیگه، رفت شورای نگهبان چیکارش کرد؟ برگردون. مردم موقع میگه شورای نگهبان چرا این کارو کرد؟ نه این نیست. بعد ببین باشه شورای نگهبان مخالفه که رفت تو مجمع، جلسات مجمع هم بذارید. اون چیزاش محرمانه نیست. چون همیشه یه جلسه نشون میده از نشستن چند نفر تمام شد. چی به چی؟ کی چی گفت؟ کی حاضر بود؟ همه نگاه کن. ای احمدی نژاد اومده بود. آها نگاه کن. با تو سایت ها دیدی؟ حضور دوباره احمدی نژاد در مجمع. عکس ها رو چیزی نگاه کن بغل مثلا. چه؟ آشان با تو سایت حاضرین غایبین اینا. قشنگ بود. درست. چه کاریه؟ بچه رو خوب حاضر غایب میکنی؟ خب یه نکته خیلی کلیدی دیگرم عرض کنم و وارد بحث اصلی بشم. البته اونو سعی میکنم سریع جمعش کنم. انقدر طول نمیکشه. خیالتون راحت بشه. بسیاری از تخلفات به خاطر ندانستن هاست، نه الزاما عمد داشتن ها. وقتی میره همین رو به نماینده میگه ما نمیدونستیم اینجوریه، به معنی عمد نیست. تو کشور ما این زیاده ها، اجحاف در حق مردم اون کشورم بگیم اینا همش از روی چیه؟ عمد. نمیدونن، بلد نیستن، باید یاد بگیرن. نیازمندی هاش این که ایجاد شفافیت یا از سمت بالاست یا از سمت چی؟ پایین. یا مردم این کار انجام دن یا بالا. بهترینش چیه؟ هر دو. که من آخر عرایزم خواهم گفت. یک، قوانین پشتیبان باید سریع مصوب بشه در مجلس ما. اجرای قانون بشه. قانون واقعا اجرا بشه. اطلاعاتی که داده میشه از دستگاه ها باید اطلاعاتشون در اختیار بذارن، اونم به صورت معنادار و قابلیت استفاده، نه پی دی اف. پی دی اف به درد من نمیخوره. پی دی اف کامپیوتر نمیتونه بخونه. باید حداقلش اکسله. کفش چیه؟ اکسله. کفش بتونه بخونه که بتونه تحلیل کنه. بعد اطلاعات با هم ترکیب میشن، بعد اطلاعات با هم تحلیل میشن، بعد چی میشه؟ در اختیار رسانه ها قرار میگیره. یوهایی میاد خیلی قشنگ شبکه خبر ما میاد میگه آقا تحلیلی که صورت دادیم اینکه اینقدر نرخ تورم اینطور شده، نمیدونم چی اینقدر شده، واردات فلان بوده. اصلا ببین مردم شگفت انگیز عمل خواهند کرد. تحلیلایی بکنن که اصلا باور نکردید. من خبر دارم جایی قرار بوده فایل اکسل در جایی قرار بگیره، مسئول مربوطه اجازه نداده، گفته چون مردم تحلیل میکنن. چون مردم میتونن با فایل اکسل تحلیل بکنن، همین پی دی اف رو بردا چپ راسته بذار، پرینت بگی کج و کله بنداز اونجا، آره خلاص بکنه بکن. بله اینا خراب. این بلای خانمان سوزی که الزام نداره یه جوری با بمب خراب کنی. یه چیزی مثل موریانه یا خونه رو چنان خراب میکنی که نه. اینو موریانه است که باید شناسایی بشه. از کجا باید این لوپ نکبت رو جلوش گرفت؟ از کجا باید باش برخورد کرد؟ من بهترین جایی رو که پیشنهاد میکنم که ترکیبی از حاکمیت و مردم میشه کجا؟ مجلس. دولت مردم که باید بیان، من همیشه شفافیت دارایی بن انجام بدن. اگه قانونه بیاستید من بدونم. آقا یه وزیر پول داره 1000 میلیارد داره، نوش جونش. از راه درست در آورده. چرا نمیاری بذاری؟ وقتی نمیذاری میگم لو دزده. حق منو بدونم بابا، من رأی دادم. بی انصاف. خدا شاهده سر صراط خیرتون میگیرم. خدا شاهده میگیرم سر صراط خیرتون. این ازم برمیاد دیگه. این لوپ نکبت رو از کجا باید این چرخه رو نخش کرد؟ نخ اون وقت سر رو تر داره میشه حلش کرد. این خیلی آسه. مولانا شعر قشنگی داره، میگه ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. یه گندم میریزیم نیست، پول میریزیم این نیست. 700-800 میلیارد الان تا 550 همین هم جزه حرفه. چقدر نقدینه تو کشور داریم؟ میگن دیگه از 550 هزار میلیارد میگن تا 800 هزار نمیکنیم. حالا این کجا میره؟ یه گندم چی گم میکنیم؟ می نیندیشیم آخر ما به هوش که این خلل در گندم است یا از موش. اینا که موشی داره هرچی میریزم از ما میخوره. خب موش تا انبار ما حفره زده است، وزفنش از این تکنیکش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. اول موش رو بنداز کنار، قشنگ آب بندی کن انبار، حالا گندم جمع کن. ما همینطور گفتیم میسای همون لیوانی که نجاست ذخیره میکنه، هی پول بریز کثیف‌تر میشه کثیف‌تر میشه. اینطور اگر از مردم اطلاعات درست میخواید، اول از خودتون شروع کنید. خودتون اطلاعات درست بدید، مسئولین غیر اینه اطلاعات بدید، مردم انتظار دارن و باید هم داوطلبانه باشه. ما 15 تا مطالبه از نماینده های همیشگی مردم داریم. الان داره انتخابات میاد، از الان هم از نذاشتم اسمن سخنرانی کنم، از الان گذاشتم تمام دانشجویی که میشنوید برید تو شهرات اینا رو مطالبه کنید. وظیفت اینه مطالبه اینا رو مطالبه بکن، بقیه مشکلات من بکنه میشه. آدم درست حسابی بفرست مجلس، قانون درست برات میذاره، ضمانت اجراییشو چک میکنه، اصلا از یه جا شروع میشه بقیه چیزا چی درست شدن. خب شما رو به خدا، شما رو به پیر، به پیغمبر، هرچند این بحثای قومی نژادی مذهبی این چیزا رو بذارید کنار، آدم بفرستید. مذهبی معنی بعدش نمیگم بخوام خود مثلا میگم آدم مذهبی بفرستیم، نه شیعه سنی میکنن یه جا نمیدونم این بحثا رو پیش میاد اینطوری. من دیدم خبر دارم، اگه شما بعضیاتون شاید اهل اون استانا باشید بهتر بدونید چی میگم. اینا رو همه رفتم دیدم. من انتهای 1394 انتخاب مجلس دهمه. سوال بنده، نماینده شهرتون رو چجوری ارزیابی میکنید؟ چه شاخص عمل کردی از وی در اختیار دارید؟ چی دارید؟ اساسا مجلس چه اطلاعاتی رو منتشر میکنه که تو میتونی شاخص داشته باشی؟ درست شد؟ نماینده آتی شهرتون رو با چه انگیزه میخوای انتخاب کنی؟ این یکی رو چجوری میشناسی؟ از کجا میشناسی؟ شاخصت چیه؟ بعدی رو میخواد چجوری چیکار کنی؟ انتخاب بکنی؟ خوب شد. فهرست مطالبات این 15 تا. یک، پیش از مجلس شفافیت وعده های انتخاباتی. من باید بدونم این وعده هایی که میده باید شفاف باشه، مبهم نباشه، یه جنب باید ثبت بشه بتونم برام خرشو بگیرم. باید ثبت بشه. من پیشنهادم اینه خود نماینده های مجلس سایت بزنن، شفافیت داوطلبانه. چی شد؟ خود نماینده مجلس بیان بگن آقا ما میم اعلام میکنم وعده انتخاباتیمون، مثلا تو بعدی دوم مثلا من دارایی نماینده است خیالش راحت، میگم من دارایی من اعلام میکنم. خب شفافیت چی؟ اجباری نه، چیه؟ داوطلبانه. عملا میشه همون اجباری عزیزم. وقتی یه نفر بده اعلام بکنه بقیه هم ملت میگن تو چرا اعلام نمیکنی؟ مخالفت شکل خواهد گرفت. دو، نماینده مجلس نمیخوانیم بکنم، من نمیذارم رو حساب یه چیز دیگه، ولو شده یه نماینده بدین کارو بکنه. دو، صدا و سیما بیاد. آقا زنگ بزنید صدا و سیما، ایمیل بفرستید صدا و سیما، صدا و سیما رو آسی کنید، بگید ما از صدا و سیما میخوایم برنامه تلویزیونی قبل از انتخابات، من همین رو به بر رئیس صدا و سیما فرستادم، این درخواستم، برنامه میخوام شفافیت وعده‌های انتخاباتی. باید مشخص بشه، به ترکیب استان سایت بزنه، استان زد خراسان شهر رو باز بشه، مشهد سبزوار نیشابور چی فلان کیا شرکت کرده، این وعده هاشون اینجا هست. بعد توی صدا و سیما اگر نماینده شد برو خرش رو بگیر. این کلام رهبریه، نمایندگان ما وعده هایی ندهند که دو سال بعد شرمنده شوند. آقا صدا و سیما هم نیومد وسط، باید بیاد، ما انتظار داریم. ببینید وقتی شما مطالبه کنید میاد رئیس صدا و سیما میره میگه اینطوره، این رو پخش کنید این حرفو. ببین ما میخوایم وعده‌های انتخاباتی شفاف بشه. بابا این حرف اضافیه، درخواست زیادیه شما رو به پیر به پیغمبر. بخواید آقا طرف باید بیاد اصلا صدا و سیمای هر استان نماینده اون استان رو بنشونه، یه برنامه چقدر بگید 45 دقیقه ازش بگیره، اونایی که نماینده شدن نگهدارن، که نماینده اصلا پاک کنه اگه هارد نداری نگهداری ها بذار اینا رو تو سایت این آقا این وعده داده. اولا اون وقت ژورنالیست معنی پیدا میکنه، خبرنگار میگه میبینید وعده‌ای که داده دروغ میگه، این در اختیارات نماینده مجلس بگید نیست، داره شانتاج میکنه. قبل از اینکه خبرنگار بگه میدونی کی میگه؟ رقیب انتخاباتیش حسابی میشوردش میندازش رو بند. این میشه خود کنترلی، شفافیت داوطلب. نشد مردم این کارو بکنه، از نماینده شهرتون درخواست کنید وعده‌شون بگی تو سایتش بزنه، شما هم بگید توی سایتتون بزنید، بعد بگی تو اینو گفتی بنویس امضا کن، ما از تو می‌خوایم بنویسی روی برگه آچار وعده‌هات و سرفصلاشو بنویسی امضا اثر انگوش بزنی بذاری پی دی اف کنی بزنی توی اینترنت، ما می‌خوایم ببینیم. من شهری رفتم سخنرانی عزیز دل من، بچه‌های دانشجوش دانشگاه برداشتن گفتم استاد دین نگاه کن، برگه گذاشتن جلو چش من، طرف نماینده بوده نوشته این جانب تعهد میدهم اگر نماینده شدم از قوم فلان، اونجا انتخابات قومی قبیله‌ایه، خب قوم فلان فلانی ها رو به این مناسب بذارم، بعد تو اختیاراتش نبوده نتونسته بذاره، اون مخالفش اون کسی بهش وعده داده بوده اینو گرفته کپی کرده تو شهر پخش کرده. باید بخواید فوقش میخوام منو بگیرم بیا بگیرید، میخوام چیکارام کنید تو این زمینه؟ بس دیگه بسه. بعد کدوم حرفم برخلاف قانونه؟ کدوم درخواستم برخلاف قانونه؟ کدومش؟ شفافیت منابع مالی رقابت‌های انتخاباتی. باید من بفهم پول از کجا برده. ببین نه که الان تو همین مدرسه محقق بشه و مجلس پیش رو، نه، این سقف خواسته های ماست، هر چقدر محقق شد شد، من باید بدونم پول را از کجا بردن. بعد درخواست من بهتون نشون میدم که همین صهیونیستا معلومه پولاشون از کجا بردن، همه کفار و مشرکین و منافقین کشورهای غربی رو دارم میگم، بهتون نشون میدم ببینید چطور میتونی به سلابه بکشی رئیس جمهور تو، نماینده مجلس تو، وزیر تو، سفیر تو، وکیل تو. اسمش وکیل منه، وکیل یعنی چی؟ یعنی میره عوض من حرف میزنه، من نباید بدونم وکیل داره عوض من چی میگه. شفافیت منابع مالی رقابت انتخاباتی، شفافیت میزان و ترکیب هزینه کرد برای رقابت انتخابات، این پول رو تو چه بخشی هزینه کردی، چقدر خرج مدیا شد، رسانه کردی، چقدر حقوق داری، چقدر شناسنامه خریدی، ببخشید نیست از این خبرا نیست ها، آره شناسنامه رو میخره نگهش میداره رأی میده میاد اینجا پول رو پرداخت میکنه 15000 تومان تا 50000 تومان شناسنامه خرید و فروش میشه. اینجا گفتم چی؟ ژورنالیسم منطقی، نه این کاری که این روزنامه کرده بود، کسافتکاری. ژورنالیسم منطقی میاد خیر میگیره، رقیبت میاد خیرتو میگیره، خیلی قشنگ میشه. بعد به واسطه مجلس من باید بدونم شفافیت حقوق مزایات چقدر حقوق میگیرید، تو وکیل منی دیگه، چقدر حقوق داری میگیری، نوش جونت هر چقدر میگیری ایشالا سه برابر شه. شفافیت هدایای دریافتی، با این یه خورده کار دارم، به واسطه نماینده مجلس بودن چی؟ چه هدایایی گرفتی؟ شفافیت توصیه نامه هایی که نوشتی، مردم رجوع میکنن دفتر نماینده، آقا تو رو خود بنویسی وام بگیرم، بذاره ببینن، بذاره سایت نماد بفهم برای کی توصیه نامه نوشتی. یه وقت توصیه نامه برای مرد 3000 میلیاردی از توش در نیاد، اگه در اومد تو رو بشناسمت دیگه. مهمانانی که بردی تو اه. آره خیلی مهمه، تو کشور ما نیستا یه وقت یه نماینده‌ای ببره وزیر اومده تو کمیسیون داره صحبت میکنه، یه مهمونی هم بیاره بهش بگه این وزیر من نه توصیه میکنم نه هیچی، برو باش هر چی میخوای بگو 15 میلیون. کشور ما نیست، اما ممکنه چی؟ پیش بیاد. اگه به وزیر توصیه کنم بیشتر ممکنه پیش بیاد، خرید فروش مهمانان. بدونم چی رفته تو رو. تو کمیسیون اسامی ارائه کننده طرح باید مشخص بشه، کیو دارن طرح ارائه میکنن، این طرح کی ارائه کرد؟ من نمیدونم چی بشه، شیر تو شیره، من نبودم، کی بود کی بود، من نبودم میشه داستان مملکت. حاضران در جلسات کمیسیون کیا تو جلسه بودن؟ الان برخی از نماینده که میشه نمایندگیشون تموم میشه کارتی دارن میتونن تو مجلس میرن میچرخن تو دفترو، من دیدم نماینده دور اول مجلس هنوز میره مجلس میاد. تو کمیسیون کیانش؟ برای چی کسی که تو کمیسیون انرژیه رفته تو کمیسیون امنیت مثلا؟ این برای من تحلیل آوره ها، فهمید چی شو؟ الان براتون نمونه‌ای از کفار و مشرکین و منافقین و اینا نشون بدم، اصلا فیوزای جمع جمیع و رحمت الله همه بسوزه. خب من اینا باید بدونم. مذاکرات تو کمیسیون ها، تو کمیسیون ها باید بدونم چه حرفی گفته شده. ما با کمیسیون امنیت ملی بذار کنار، قبول همش هم نه ها، بعضی از حرفاشو شفاف باید باشه. آیا عراقچی رو بردن ازش سوال پرسیدن؟ دیدی تلویزیون گذاشت ها؟ فرقش با ما اینه که ما پخش زنده نذاشتیم. امریکایی‌ها دیدی کریو ازش سوال می‌پرسیدن؟ اون همیشه اینجوریه، هر کدوم از کمیسیون‌های امریکا رو بخوای می‌تونی پخش زنده نگاه کنی. هر موقع. صدا سیما مثل یه بیننده که تو خودت هم می‌تونی بری نگاه کنی. گرفته بود داشت دوبله می‌کرد. مذاکرات کیا؟ خیلی مهمه. متن مذاکرات، صوت مذاکرات، فیلم مذاکرات باید ببینم. ببینم کیا چی گفتن. ای این آقا عجب آدم، میخواست رأی بگیری برای ما چه حرفایی زد، بعد نگاه کن رفته چطور با این طرح مخالفت کرده. آراء اعضای کمیسیون ها به طرح لوایح باید در بیاد، کی مخالف بوده کی موافق. بعد تو صحن چی؟ حضار صحن علنی مجلس من باید ببینم کیا. دو، مشروع مذاکرات صحن علنی مجلس که به صورت رادیویی میاد، هم رادیویی هم تصویری هم مکتوب، باید در دسترس باشه، باید، اینا باید در دنیا. آراء نمایندگان در صحن علنی مجلس باید من بدونم. الان چه دکمه رو میزنم؟ اینقدر موافق، اینقدر مخالف، کی به کی رأی داده معلوم نیست. ویدئوی صحن و کمیسیون. اول پس من برعکس شروع میکنم، از بالا یکی مونده به آخر شروع میکنم. در کمیسیون عزیزم خوب دقت بکن الان چه خبر. شفافیت اسامی ارائه کننده طرح باید برام مشخص بشه، جزء بدیهی ترین و البته مهمترین حقوق مردم، محوری ترین ابزار ارزیابی عملکرد نماینده ها است، مهمترین مرحله از فرایند قانونگذاری در مهمترین نهاد قانونگذاری هم همینجاست که طرحو کی میده، کیام از طرحا حمایت میکنن. الان هیچ عرفی نداره، اونی که اول مینویسه رو میگن نمیدونم ارائه کننده طرح، کسی که بعدش اسمشو نوشته بشه میشه چی؟ حامی. طرف یه طرح برمی‌داره میگه آ تو لا خدا بیاد امضا کنی تموم بشه بره اینا. اینجوری نباید بشه، من باید بدونم این طرحو کی داده، مشخص باید بشه. یه قانون ببخشید عذر میخوام وازکتومی بود، عقیم کردن آقایان، یه بحثی براش پیش اومد تو مجلس، بعد رسانه‌ها واکنششون این دیگه چجور طرحی شما زدید، همه میگفتن ما نبودیم. بابا از جن که اینو نیاورده که لامصب، بعد نکنه جنیان هم تو مجلس ما نماینده دارن، خبر نداریم. مریخی که یکی از شماها بودید بقیه هم حمایت کرد، چقدر راحت میشه زیرش بگو این گفت و اون گفت. اصلا یکی از روش که خوبیه شفافیت مسئولیابی دیگه، الان دیگه همین از این گردن هم نمیتونی کسی پیدا کنی. الان فایل اسکن شده شو میذارن، خب کس کردم برای کامپیوتر قابل استفاده نیست، یعنی تحلیل هوشمندانه نمیتونه انجام بشه متاسفانه. خب اینا رو دیگه نگاه کنید، یک خورده لذت ببرید شما از کفار و منافقین، ببینم چی دارید میگید شما. یه صلوات بفرستید. مال محمد و عجل فرج. این سایت ایالات متحده امریکاست، سایت GovTrack. حالا این سایت رو براتون توضیح میدم. چند تا سایت داره اینا. این چسیه که طرح ارائه داده. به وضوح شما دارید راحت میبینید این فرد. میگه read text. حالا میگم خیلی فاصله کمه و من کوچیک شده خوب چشم نمیبینه. میگه متن رو بخون. اینو این آقا ارائه داده، بزن همون لحظه بخون فایل وردشو ببین. آقا من حرف دارم در مورد این تر. کال کانگرس، به کنگره تماس بگیر. آقا در مورد معلمای حق و تدریسی داره صحبت میشه، من حق من حرف دارم. ببین همینجا دکمه رو میزنه، میبینی؟ نظر بده، مشارکت عمومی. تو دل همین نظرات ببینی بحثای چی بسیار کارشناسی در میاد. چقدر خوب. اینا کفارن. فرمایش حضرت امیرم اول جلسه یادت نره، فرمایش حضرت امیر، فرمایش رهبری. حالا اینجوری نگاه. مورد بعدی خیلی عالیه، فوق العاده است، سایت GovTrack. بذار من سایتش اینو ذخیره کردم، اینو براتون بیارم، سایتشو بیارم بالا، اصلا همین جیگرتون حال بیاد. ببینید این پدر سوخته ها چه کارهای قشنگی میکنن. ببینید این سایت گفت من زدم آقای نمیدونم شومر، خب این آقا دی یعنی دموکرات، خب نماینده اومد میگه این از 1981 نماینده است، اول مجلس نمایندگان بوده، بعد از 1999 تا 2016 17 سالم الان چیه سناتوره. دو تا دارن، یه سنا دارن نمایندگان چی؟ آی بابا چقدر جالب، شما هیچی نمیگید. بگید نمیدونم من کی دارم توضیح میدم اینا. خب این آقا بله نگاه کن عکسش هم گذاشته، همش اینا عکسش هم با لبخند انتخاباتی. حالا بیا اینجا، اینجاش فوق العاده است، نگاه کنید اینجا آبیا دموکراتن، قرمزا چیان جمهوری خواهن، یه سیاه هم که میبینید حزب سومی ان که اصلا موضوعیتی نداره ایالات متحده. این ایدئولوژی نمره ایدئولوژیشو داره میگه، هرچی به سمت راست بره جمهوری خواهتر، هرچی به سمت چپ بیاد چیه دموکراتر. و این لیدرشپ بودنش، طرحهایی که میبرده به بعضی از نماینده ها دیدید لیدرن، یعنی خواستن مثلا 7 8 تا نماینده هستن خیلی مصاحبه ازشون میشنوید، اینا لیدرشپن، طرحا رو اینا میبرن میتونن هم امضا جمع کنن، وقتی این بیاد موافقت کنه طرح میگن آقا این آدم کارشناس شده. یعنی شما خوب دقت بکنید، یه نقطه آبی این بالا رو نگاه بکنید، ببینید آقای مندس به میزنه قشنگ، این تحلیل منطقی کرده سایت برات، اینکه میگم کامپیوتر خوان باشه. آقای مندس توی دموکراتا بسیار دموکراته، خیلی تر برده 283 تا، خب و خیلی هم دموکراته. اونایی که این وسطن اینا ریاکارن. همین چی شد؟ یعنی یه دونه به نل میزنی یه دونه به میخ. دیدی مثلا نماد صداش در نمیاد، نماد شهر میاد مثلا 4 ساله میکروفونش رو روشن نکرده. آره اینجاها در میاد. ببین چقدر قشنگ. بعد میگه این آقای شمر شما اینجاست، این مثلث است. مثلث بنفشه که چیه، این آقا خیلی خیلی دموکراته، یعنی مثلاش لیدریه، ببین هم به سمت چپ هم به سمت چی بالا. بیایید پایین نگاه کنید حضور غیاب ایشون رو داره میگه. میگه این آدم از 1999 تا 2015 فقط 58 تا رأی نداده از 5383 تا رأی که باید میداده. فقط چقدر؟ 53 تا، که خیلی عالیه. جاهایی که حضور نداشته رو ماهاشو میتونی در بیاری، از 1999 تا 2014 میبینی زده، خب تا آخر 2014 زده. ببین این جاها حضور نداشته. من چقدر راحت میتونم تحلیل کنم این آدمو. این سایت به شما توانایی این رو میده که بتونی حتی با تحلیل منطقی کردن این تر رأی میاره احتمالا یا نه، یعنی آدما رو چون آنالیز میکنه و اتفاقات گذشته رو بررسی میکنه. و جالب میدونید 70 80 درصد شدن بیشتر من نگاه میکردم پیش بینیش درست بود، سایت آدم نیست کامپیوتر داره پیش بینی میکنه. اینا کفارن. منافق هم هستم. خب اینا میبینین کنارش هم اومده، چجور ما میتونیم عبیم ببریمش کوچیکتر بشه؟ ببریمش دوباره اینجوری کنیم. بازم خودم، شما که خبری نیست، منطقه برای خود من اینجوری اومد کوچیک دیده میشه اینجور، متاسفانه نیست. خب اینو به شما گفتم. شفافیت حاضران در جلسه کمیسیون، حواستون به من باشه، دونه دونه اینا رو توضیح میدم براتون. مهمترین مرحله چکشکاری طرحو کجاست؟ تو کمیسیون است. بعد ببینیم چکشکاری توسط کارشناسا داره صورت میگیره دیگه، ببینیم چی میشه. نماینده شما، سوال من، در چند تا و کدام جلسات شرکت داشته؟ بگو. میتونی بگو. نمیدونی. بعد ارزیابی هم کنی رأی بدی؟ مسخره است. اینجا رو نگاه کنید، کشور تونس، تونس ما نتونس چی کار کرده؟ زده این خانم، اگه چشمان درست ببینه از دور، 94.5% نسبت حضور غیابش بوده، 0% غیاباش غیر موجه بوده، بقیهش که میشه 5.5 چقدر میشه، واقعا خیلی ریزه. خب 5.14 موجه بوده، یعنی چی بوده؟ مأموریت بوده از سمت مجلس. این چقدر خوب. این آقا رو نگاه کنید، این البشیر ال نمیدونم چی چیل. خب این 81% حاضر بوده، 20% غیبت داشته و جالب میبینید تمام غیبتش هم چی بوده؟ غیر موجه. من دیگه دفعه بعد بخوام این رأی بدم حواسم نکنه تو قبرستون بودی تو. فکر کن اینا باشه، آخ آخ سخت میشه کار واسه شون دیگه. فلزا مقاومت میکنن. اما وقتی مطالبه بشه دم انتخابات ریشش گیره. فهمیدی؟ دم انتخابات فقط تایمی که شما 5 ماه قبل انتخابات میتونی اینو خیر اینا رو بگیری. و اگه در رفت دیگه در رفت. بعداشونو دارم میگم، خوباشونو نه. شفافیت مذاکرات در کمیسیون ها. مشارکت نماینده شما تو امور کمیسیون ها به چه ترتیبه؟ حرف میزنه؟ نمیزنه؟ کیفیت استدلال نماینده گفت. به طور خاص نماینده منتخب شما تو کمیسیون چی بوده؟ حرف تخیلی میزنه، استدلال عجیب غریب میاره، خوب حرف. مهمانان کمیسیون ها چه کسایی هستن و چیا میگن؟ اومدون بغل فقط گوش کن، خب چی آوردیش؟ این کیه که به عنوان مهمان تونسته بیاد؟ این به من تحلیل میده. مبادا از توی این مهمانه چی؟ تبانی در بیاد و رانت در بیاد و فلانی به فلانی معرفی شدن در بیاد و آخه یه نماینده 1.5 میلیارد داره خرج انتخاباتش میکنه، کل 400 میلیون میخواد حقوق بگیره. خیلی واقعا عشق خدمت داره. 1.4 میلیارد داره سرمایه گذاری میکنه که در جمهوری اسلامی خدمت کنه. چقدر من آدم مثبت اندیشیم. با جواب میخوام از کجا داره در میاد؟ از تو دل پول همین مهمونا، از طرحایی که بعضی از این آقایانی که حمایت کردن میگن ببر اینا ارائه بده. 1.5 میلیارد پول داده به این نماینده، از ما 10 میلیارد سر یه جو گیرش میتره دست میشه. چی بگم؟ بعدی پارلمان اروپا، فقط هم از آمریکا نه، کل دنیا رو براتون میچرخم. آفریقا رفتیم دیگه، الان قبلش کجا بودیم؟ تونس بودیم دیگه، درسته؟ الان رفتیم تا دو اروپا. شما نگاه کن، تمامش کاملا واضح و مشخص. متن پی دی اف و وردشو بزن بگیر. خب ببینم کیا چی گفتن. همش مکتوب بشه. همش. عالی. شفافیت آرا اعضای کمیسیون به طرح و لایحه. ما باید بدونم کی رأی مثبت داده که شفاف بشه. مخفی گلدونی کاغذی نداریم عزیزم. باید بدونم. بعضی موقع از حالت خاص امنیتی گفتیم، آقا همون اول اینو گفتیم عزیزم. بحث امنیتی خدا پدرت. اصلا 50% مال شما امنیتی. 60% شما بقیهش بده. ما حاصل همه بحثا و صحبت ها و گفتگوها آراء نمایندگانه. تمام حرف میبینی آقا اینقدر خوب استدلال شده بعد طرح رأی نمیاره. خب مرض وسط دیگه. اینجا اون ژورنالیست میاد وسط میگه عجب، ببین اینجا میشه کار کرد. چرا؟ این پدر سوختگیه. در حال حاضر هیچ اطلاعاتی داده نمیشه عزیزم. این پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا، کمیسیون روابط خارجی داخل کمیسیون، میبینید اینجا میتینگش رو رفتی میزنه، هر کدوم خواسته نگاه کن. 26 می 2015 بزن نگاه کن همش میره رأیات چی بوده دیگه. شما آفلاین کردیم وگرنه این پایینم آدرسش خورده ها، تمام صفحات پاورپوینت پایین آدرسش خورده، میتونید یادداشت کنید برید بزنید. همینا برید خود تو کمیسیون تا دوباره برید تو بخش میتینگش برید بزنید ببینید کی مثبت داده کی منفی. تو صحنه مجلس نمایندگان در کدوم جلسات شرکت داشتن، اصلا شرکت کرد یا نکرد. نماینده‌های نامنظم که تأخیر میکنن چی کیان؟ میزان حضور نمایندگان تو در جلسات چه مقداره؟ من باید بدونم. حقمه. ایتالیا کامل نگاه کن، مثلا ایشون 76% شرکت کرده. کامپیوتر برات آمار میده، چقدر خوبه. بعد آقا ببین چرا میگذره. عراق نصف مملکتشون دست خودشون نیست. الان که شما داریم با هم صحبت میکنیم، نصف مملکتشون دست خودشون نیست. این مجلسشونه، مجلس نواب. نوشته مجلس نواب یعلن عن اسماء الاعضاء، خیلی ریزه اینجا برام، متغیبین فکر کنم میشه عن جلسه رقم فکر کنم 34 میشه، 34 اینجوری میشه، 34 اليوم ليوم السبت، روز شنبه، فی یوم فلان. زده بزن ببین کیا بودن کیا نبودن. عراق اومدیم کجا؟ آسیا. آمریکا بودیم، رفتیم آفریقا، رفتیم اروپا، اومدیم آسیا. بیخ گوش خودمون. هندوستان بیخ گوش اینوریمون. نگاه کن قشنگ نوشته این آقای شری رجبا کپور نمیدونم چی خب تمام نوشته قشنگ، حاضر غایب همشو زده، چقدر قشنگ. پارتیش هم نوشته، ایالتش هم نوشته، استیت مثلا گیجه نمیدونم فکر کنم بشه گجرات نمیدونم چی. خب حالا برید نگاه کنید دیگه، براتون زدم چقدر قشنگ. هندوستان که نه آقا، کشورهای نمیدونم فلان. اینجا کجاست؟ گرجستان، شمال غرب، دور تا دور خودمون. آقا اونا اروپایی، عراق، گرجستان، هندوستانی که هنو بعضی از شهرهاش اصلا چیزایی شما میبینی که نگو، چون توسعش متوازن نبوده هندوستان. تو گرجستان قشنگ به تحلیل داده، این بالا نوشته میگه اعضا رو ببین کدوم ها حاضر غایبشون چطور بوده چی شده فلان، تاریخش هم برات زده، حق مردم رو بدونن، شفاف داره میگه. مورد بعدی ششم، شفافیت مشروع مذاکرات صحنه علنی مجلس. الان امکان اشتراک روزنامه رسمی است که شما صحنه علنی که رادیو پخش میکنه مکتوب میشه تو کشور ما، برای خود نماینده ها میفرستن. روزنامه رسمی هم میتونی بری عضو بشی، برات بفرسته ایمیل کنه، حساب کردیم میشه ماه 1,500,000 تومان سالی. سالی 1,500,000 تومان پول بدی بابت اطلاعاتی که باید بهتون بدن. چششون کور، دندشون نرم، باید بهت بدن. فقط هم مکتوب اون متن، فقط مذاکرات ها، مشروع مذاکرات بنه، باید به روز رایگان به مردم ارائه بشه. ارائه این اطلاعات به تفکیک سخنران و قابلیت جستجو، نه که یه متن تایپ کنی تا همه اینجوری بیاد پیدا کن پرتغال فروش رو. این نماینده الان یه اوضاعی اصلا شما میدونی، نگاه کن این تر کی میخواد تو مجلس ارائه بشه؟ از یه ماه دو ماه قبل قشنگ تو مجلس هستش. الان متاسفانه یه سری اتفاقا میفته، مثلا میرن یه نماینده مخالف خوبیه، هی عمدن کشش میدن، که اینا رو خود نماینده مجلس ها بهم گفتن ها، هی کشش میدن کشش میدن، روزی که غایبه طرح میارن تو مجلس. باید مشخص بشه از این ساعت تا این ساعت این بابا میخواد حرف بزنه. حقمه آقا. عجیبا ناراحت میکنم. نیوزلند، زلاند نو، اینجا شما میرید میزنید مشخصه، میگه 20 می 2015 اینطور بوده، بزن باشن. کلیک کن فایلشو قشنگ میتونی دانلود کنی و استفاده کنید، بهرمند بشید. استرالیا ببینید فایل پی دی اف و مدلای دیگه اش هم که این بغل دارید میبینید، من بغل شکل دیگه از فایل، هر کدوم قشنگ زده، تاریخ زده، چی به چی بوده، ریز چی اومد، چی گفت، چند نفر بودن، کیا مخالفت کردن، کیا موافقت کردن، همه چیش مشخص. یونان درگیر این تحریم بحث اقتصادی خیلی عجیب غریب. همین ماجرای یونان نشون میده که عزیزم تحریم همیشه عامل اصلی بگید. یا یونان که دیگه تحریم نیستش که، اینجوری باباش داره در میاد، جزیره هاشو داره میفروشه. برای همینم هم حل مسئله یونان براشون شده یک معضل، میخوان حتما حلش کنن که مردم دارن به این ذهنیت نرسن. خب تو یونان شما دارید میبینید که قشنگ کاملا مشخص میبینید که شما هر کدوم می‌خواستید میزنید ببینید چه خبر. بله بحرین خیلی جالبه، متن پی دی اف، صوت، تصویر، بزن ببین چه خبر. بحرین جغله جزیره، ببینیم چه خبر. بریم آفریقا، کنیا، کشور شیرها، کاملا مشخص. صفا اینجا صفه میخوره، هر کدوم خاصی هنسورد یعنی دستورالعمل صورت جلسه به زبان انگلیسی. خب ببینید کیا چی گفت. شفافیت جایگاه نمایندگان در صحن مجلس. در کشورهای دیگر میدونن نمایندهشون رو کدوم صندلی باید بشه، که اگه یه موقع تلویزیون داشت نشون میگه ای نبود، مشخصه تو مجلس. ببینید اتحادیه اروپا 800 خورده آدمو چیده، اسمشون ریز خورده، صندلیشون هم اینجا خورده، همونجا باید بره بشینه ها، جاشون رو عوض کنه. این جاهام رندومی انتخاب میشه، رو اصول انتخاب میشه، رو بحث این که احزاب کنار هم بچینن انتخاب میشه. اصلا خیلی جالب که حرفای هم دیگر نشنون، یه حزب میخواد تو مجلس با هم راحت صحبت بکنن قبل رای گیری، یه نفر استقلالی یه بره ورزشگاه، پرسپولیس هم یه بره ورزشگاه، ها اینا رو اصول. اگه بره اون لاب داستان میشه. خب آره میرن میزننش الان اینجوری. یا مثلا شما ایتالیا رو نگاه کنید، این رنگها احزاب این بغل سمت راست مشخص کرده. بعد شما مثلا میبینید لای این نارنجا یه دونه بنفش نشسته سمت چپ تصویر، این به شما تحلیل میده این اینجا چیکار میکنه. توی کشور ما ظاهرا اینطوری که هر چند وقت یه بار عوض میشه، و این که عوضم میشه ظاهرا این که متاسفانه بعضی از این نماینده ها مانیتورشون که روشن میمونده بغل دستشون حرکت میزده باش، نگاه میکرده اه این حضور غیاباش چطوره، چون حضور غیاب برای خود نماینده رو میدن، به من و تو نمیدن، به خودش میگن چقدر غایب بودی، به من و تو نمیگن. خب بعد بغل دستش میره نگاه میکنه و بعدش داستان درست میکرد. این هی رندومی چیکار میکنن؟ ظاهرا اینطوری. بله فنلاند قیافه یارو زده، یعنی هر کدوم قابلیت کلیک داره، میزنه این رئیس مجلسشونه، اینم رنگاشون هم حزبشونه، اینجا همه رو گوشه سمت چپ پایین تصویر مشخص کرد از کدوم حزبان، کفار و مشرکین و منافقین. اینم تونسه که این آقا اینجا جاشه شمال غرب تصویر چپ بالا، خب جاشه، بعد تمام مشخصاتش نوشته، بزن قشنگ میاد چی ها گفته، اصلا میریزه رو دایره، چیز نگویی نیست. بزن هشتم، شفافیت آراء نمایندگان در صحن علنی مجلس. انتهای فرایند قانونگذاری میشه چی؟ همینه. بسیار هم حائز اهمیته که متاسفانه معلوم نیست، حتی بعضی موقع گلدونی گرفته میشه. مثلا این طرف باید بدونیم اینجاست که ما تعلیم اعلام موضع مشخص میشه، وقتی دارن وزیر استیضاح میکنن اون موقع تازه معلوم شه کی رای داده کی رای نداده. یعنی چی شفاف؟ آقا من از این وزیر خوشم نمیاد به این دلیل. نه نکنه وزیر اومده دم تو دیده. خب این میشه اون لابی شکل گرفتن، لابیگری مد نظر. بله متاسفم. شما ببینید در مجلس کنیا کاملا مشخصه کیا رای دادن کیا رای ندادن، سلکت میکنی اون روز رو انتخاب میکنی، میگه اینا مخالف بودن اینا موافق بودن. روسیه رو شما ببینید، میگه برای این انتخابات فور یعنی برای 304 نفر رای مثبت دادن، یک نفر رأی منفی داده، یک اکثریت قسمت زیادی هم خدمت شما عرض کنم رأی ممتنع نبوده، تعداد زیادی رأی ندادن. ببینید قشن نمودار میکنه برات، این تحلیل به شما میده چون رأی ندادن چی بوده. زمان مجلس زمانی برگزار شده که مثلا جلسه دیگه یه جایی بوده، خیلی از نماینده ها دعوت بودن، اینا تحلیل میده منشون. خدا لعنتشون کنه رژیم اشغالگر فلسطین زده این تر 18 نفر بهش رای مثبت دادن، عکساشون هم گذاشته، این خانم هم اگینست مخالف. شبکه تلویزیونی دارن کنست، من خودم کارم رصد کنست بود، یعنی یک از کارهایی که انجام میدادم کنست رو نگاه میکردم، کسی که ابری داشت میذاشتم گفتم ببینید ببینید چی ماهواره آموز نشون بده که اینو تو صحن علنیشون چیا میگن. اول با خودم گفتم چه احمقایی، همه دایره مجلسشون ریختن ما گوش، دیدم نه خیلی قابل استفاده نیست. بله این اون میشه بحث امنیتی که یه هزینه برای اینا داره، اونام استادانه میدونن چیا رو بیان علنی بگن چیا رو چی غیر علنی. الان صحن غیر علنی رو چیکار چجوری برگزار میکنن تو این کشورا؟ ببینید چیه، تصویر رو پخش میکنن و بهتون بگم تصویر پخش میشه، از دورم پخش میشه که لبخونی نشه، یعنی اما شما میفهمی کی رفت حرف زد چی گفت، نه معلوم نیست. یه موسیقی لایت پخش میشه، یا آهنگ میزنه من میزنه مثلا آمریکا میبینه امروز غیر علنیه، میفهمی که غیر علنیه که دیگه هیچی نباشه، نه میبینی کیا رفتن. ویدئوهای صحن و کمیسیون ها، جلسات غیر علنی تنها نمایش تصویر بدون صدا باشه. اینجا اتحادیه اروپا است، داخل کمیسیون آقای داره حرف میزنه به 16 تا زبان زنده دنیا گوش کن، همزمان ترجمه 16 زبانه، 15 تا به علاوه زبان اون بنده خدایی که خودش داره حرف میزنه میشه 16 تا همزمان تو کمیسیونا، نه صحنه علنی ها، تو کمیسیونا. صحنه علنی که معلومه باید باشه. اینجا نیوزلنده، ببینید قشنگ همین الان میتونید تو سایتش بریم، اینترنت وصل میشد میرفتیم میزدیم ببینید قشنگ شروع بخش کردن. همین الان مثلا ساعت مثلا اونجا نال روز شب چیه شد ببینیم، مثلا تعطیل هست نیست قشنگ میتونید ببینید. آلمان ببینید چه ویدئوی دیگه قشنگ میتونید ببینید. فنلاند کاملا مشخص. و انتهای عرایزم پیش از مجلس، درسته، وعده های توخالی که متاسفانه میدن، کسی هم کاری از دستش بر بگی نمیاد، چیکار شد برو خیرش بگی. گفتم این باید ثبتش، الان هیچ چیزی که انجام ندن وعده ها رو باید انجام بده، این باید مطالبه مردم است. وعده های توخالی خوب دقت کنید. بله رهبری وعده ای ندهید که دو سال بعد شرمنده شوید. بریم یه چیزی، یه سایتی هست به اسم ووت اسمارت، سایت های سگانن آی اسپای، چند صد نفر خودجوش این سایت رو ایجاد کردن. میزنی اینتر اینجا نشته، وارد کن نام نماینده تو یا کدشو یا کد پستی خودتو، تو بگی من میفهمم، مثلا بزن چه میدونم مشهد، من بهت میگم نمایندات کیان. اینو واضحه دیگه، یعنی چه قرار میزنی بایو بیوگرافیشو ببین چیه، کجا درس خونده، کی بوده، مدرک دانشگاهیش، عکس مدرک دانشگاهیش، نمره هاش، بزن همه چی، ووت چه رأیایی داده، مثبت منفی، تو کمیسیون یا صحنه علنی، مخالف یا موافق، همه چی رو دایره. پوزیشن موضعی گیری هاش، این خیلی مهمه. آقا در مورد رابطه با ایران موضع این آدم چیه؟ نمیتونی در بری، خبرنگار میاد بهت میگه بگو آره یا نه. در مورد سخت جنین الان مثلا خیلی موضعیت داره تو امریکا، موافقی یا مخالف؟ در مورد حقوق همجنسگراها موافقی یا مخالف؟ تو امریکا باید بگه. خب رایتینگ که هیچی، اسپیش چه حرفایی زده، همه هستش. فاندینگ هم میشه چی؟ منابع مالیش، این چقدر پول در میاره، پولاش از کجا در میاره، انتخاباتش از کجا گرفته. بریم جلوتر، این چند صد نفر خودشون ایجاد کردن گرفته، تمام نماینده آمریکا هم توش عضوه، چون میترسن عضو نباشن، عضو نباشن ملت میگن این دزده. چرا عضو نیست؟ اوه عجب سایتی، این پولیتیکال گالاکسی، کهکشان سیاست، 41236 تا سیاستمدار اطلاعاتشون تو از قدیم تا الان، بزن مثلا چه میدونم اوباما، بزن هر سیاست، مجلس، سنا، نمایندگان، رئیس جمهوری، بزن سیاست میاد آقا، بعد اسم طرفو میزنه با حوزه‌های مختلف میاد، مثلا میاد حقوق بشر، محیط زیست، بزن در مورد محیط زیست نظر این آدم چیه، بزن تو جلساتی که پیرامون محیط زیست بوده تو مجلس چیا گفته، اگه جای تو مجلس بوده، اگه رئیس جمهور بوده، مصاحبه با فلان روزنامه چی گفته، تمام میتونی نگاه کنی. این سایت، این سایت دومش، سایت سوم کفار و مشرکین و منافقین، what easy، رأی آسان. آقا من نمیدونم به کی باید رأی بدم چیکار کنم، میگه هیچ ایرادی نداره، بیا اینجا میخوای کاندیداتو پیدا کنی، الان علامت سالاره، کد پستیتو وارد کن، تا کدمو میزنم اسم شهرم میاد، میگه اینا الان کاندیدان از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها، این کلیتش. شروع میکنه ازم سوال پرسیدن چه چیزی برات مهمه، مثلا من میگم در مورد رابطه با آمریکا نظر این چی بوده، اینتر میزنم، میاد میگه اینا، بله اینا بگید، خیر، این سوال چقدر برات مهمه، میزانش چقدره، اینا رو میگه، تا آخر همینجوری پیش میره، سوالات که برات مهمه رو حوزه‌ش مشخص میکنه، بعد میگه از رو چه حسابی داره میگی، من سندشو باید ببینم، میگه بیا مصاحبه این آدم با نیویورک تایمز، بعد میمونی بین دو نفر، اینقدر سوال ازت میپرسه، سوالی که خودت میپرسی، تا برسی به چی؟ به یه نفر، نمایندت رو پیدا کردی. رأی آسان، ووت ایزی. تو ایزی ووت باید بگم اونجا ظاهرا من که دامین گیرشون بده اینجوری گفته نمیدونم. بعد جالبه. آقا من اصلا با کامپیوتر حال نمیکنم. کامپیوتر ندارم، سواد کامپیوترم ندارم، تو آمریکا. میگه زنگ بزن به این شماره 4 رقمی. زنگ میزنی بازنشسته هاش میان اینجا استخدام میشه. نه که بره تو آژانس همه کار کنه، هر کی دیگه نمیره پایک موتوری آژانس. مسافر کسی. بازنشسته رو میذارن، میگه خب کدوم منطقه اید؟ میگه من فلانجا هستم. اون براش سرچ رو انجام میده. الان دیدید یه بانکی اومده یه سیستمی گذاشته برای نابینایان، پرداخت قبض و نمیدونم چیزا، تلویزیون داره تبلیغ میکنه. چه که پول باشه راه میافتن، میبینی؟ چه که حقوق مردم باشه خبری نیست. این همه بسیجی ما تو کشورمون داریم که میشه اینجا ازش توانشون چیکار کرد؟ استفاده کرد و حقوق داد. هرچند من به شما بگم همین سایت که شما دارید میبینید بخش قابل توجهی از نیروهاش مردمی و رایگانه، فقط برای کشورشون داره این کار انجام میده. میگه من روزی 2 ساعت میرم، 1 ساعت میرم تلفن جواب میدم. پیرمردان بیکار میشن تو اروپا و امریکا غربم، چون محبت خانوادگی نیست، اینا ول میشن دیگه، بچه‌هاشون میرن. کارشون چیه؟ دوربین میذارن خونه‌های ملتو میپان. پیرمردا خیلی کار میکنن، پیرمرد پیر زنا تو خارجی دور میزنن، این ور اونور نگاه میکنن. به پای من دیدی چقدر تو فیلماشون قتل و جنایت رو اینا پیدا میکنن؟ چرا واقعیتی نشدی؟ خب بیا آقا 1 ساعت یه هویت اجتماعی بهش بده. قشنگ بره تو میشینه توی مرکزی، عکساش هست، پیرمردای 60 ساله 70 ساله نشستن دارن کار میکنن. انقدر جالب. خب اینی که براتون گفتم همین سایت گاف ترکه که مؤسسش آقای جوشا تابرر، این یه نفره سایت رو زد. سایت بود تحلیل میدادین کجاست چیکار، یه نفره زده. تمام نمایندگان مجلس آمریکا خودشون رو ملزم کردن برن تو اینجا ثبت نام کنن. ملزم کردن، قانونی نیست. بعد از کجا میخونه؟ از اطلاعاتی که خود مجلس سنا میده بیرون. چی میده بیرون؟ میره نرم افزار نوشته، انتخاب میکنه میاد. فلزا باید این اطلاعات قابل چی باشه؟ استفاده باشه. پی دی اف درد من نمیخوره، بشه تحلیلش کرد. سایت وی پیپل، ما مردم، مردم فرض بکنید الان مثلا من اهل شهر ایکسم، خب یک درخواست ملی دارم. معمولا اهل شهر ایکسم درخواست چیه؟ شهری، متاسفانه درخواست ملی دارم. فقط کافیه بیام 25 هزار تا امضا جمع کنم، دولت ملزمه به حرف من رسیدگی کنه. الان بعضی آدم ها هستن توی بعضی شبکه های مجازی 1.5 میلیون نفر فقط چیز دارن، فالوور دارن. 25 هزار تا. من میخوام پیگیری بشه، باید پیگیری بشه. قانونی هست به نام حمایت از گزارش دهندگان تخلفات، یه قانون ثبت کردن، یک سایته. شما بری یه تخلفی رو گزارش بکنی ازت حمایت میکنه، که این لام اگه تخلفی در رفت چشمای آگاه مردم اینو چیکار میکنه؟ گزارش بررسی میکنن، پوست بابا رو میکنن. شفافیت منابع مالی رقابت و انتخابات باید میدونیم. سایت اوپن سیکرت نگاه بکن، قشنگ برای شما زده این فرد. خدمت شما عرض کنم کمیسیون انرژیشون رو ببینید، خوب دقت. کمیسیون انرژی بیشترین پول از کجا گرفته؟ جالبه میبینید هل سلامتی بیشترین پرداخت داشته. چه ربطی بین بخش سلامتی، یعنی بیمارستان ها پول دادن که نماینده های کمیسیون انرژی رو چیکار کنن؟ مشخص کنن. چرا؟ آیا اینه که مثلا شاید مثلا تحلیل کنیم؟ ببین این به تحلیل میده، اما اینجا معلوم نیست. تحلیل بدونه شاید چون بخش سلامت به دودی که بخش انرژی تولید میکنه حساسیت داره، نماینده رو میخواد بفرستی که زیاد بهش گیر بگید نده. این شو سوژه من رائفی دیگه، پدرشونو در بیارن. اینجا میشه که ژورنالیسم حرفه‌ای دارن اینا، روزنامه نگار دارن، فقط رو محیط زیست کار میکنن، روزنامه نگار دارن. اینجا همه یلخی هرچه دهنشون در میبینیسه. چقدر قشنگ میشه امر معروف و نهی از منکر عمومی، روزنامه میشه نماینده من شما، عشق میکنه اون برگ روزنامه رو تو دستت میگیری، کیف میکنی وقتی اون شبکه خبر فلان و بهمان، ساعت نمیدونم چند و کانال بهمان میبینی داره پیگیر کارهای تو، نه تشویش از هان عمومیه، دقیقاً به تحلیل میده، کیف میکنه، شفاف. این سایت اوپن سیکرت صفحه اصلیشه، شما دارید میبینید، انتخاب میکنید دیگه نماینده تو هر چی خواستی میری نگاه میکنی. اینجا مثلا نگاه بکنید، واشنگتن که بنده انتخاب کردم، شما بیا نگاه تو واشنگتن کی برنده شده؟ یه آقای سوزان نمیدونم چی، اینجا چشم منم خیلی ریزه نمیتونم ببینم. خب یه کاپو گذاشته جلوش، میبینید؟ یعنی این برنده شده. چقدر پول خرج کرده بوده مشخص. تقریبا یه رابطه معناداری بین میزان پول و برنده شدن است. میبینی؟ هر کی بیشتر خرج کرده برده. خیلی جالبه، اون خط سبز میزان استفاده درآمد، بیشتر خرج کرده برده. حالا چی کار کرده مشخصه، پولا رو از کجا آورده مشخصه، چقدر شده مشخصه، به کجاها دادن مشخصه. اگه یه قرون پیدا کنن، خدا اون روزو نیاره، یه قرون پیدا کنن که تو گزارش نکرده باشی، پوستت کنده است، تموش، خدافظ. یه تا ابد با سیاست خدافظی کن، نه مصلحت اندیشی میکن نه هیچ. اینم نگاه بکنید جالبه، مثلا اینجا کاملا شما میبینید بخش سلامت، میبینید بیشترین هزینه رو کرده، کاملا معنادار توی در واقع پاورپوینت شما میبینید. اینو نگاه کنید، ثروت نماینده کنگره کلش، نه که چقدر حقوق میگیره، کلا این آدم چقدر سواد، ثروتمندترین فرد کنگره یا آقای به نام عیسیه که این رپوبلیک جمهوری خواه، احتمالاً کالیفرنیا باشه دیگه، از کالیفرنیا 448 میلیون و 225,000 و 19 میلیون دلار سرمایه این آدمه. میدونن خب باش، فکر کنی مردم بدن این نفر ثروتمندانه بهش پول نمیدن، این چه استدلالی؟ نه خیر، به کارآمدی طرف نگاه میکنن. حالا فوقش یکی دو سال این پنداشای غلط هست، بعد اینا چی میشه؟ از بین میره. بعد نفر بعدی 254 میلیون، نفر بعدی 222 میلیون، کاملا مشخصه کی چقدر پول داره. بریم نگاه کنیم، آقای باراک اوباما دموکرات در مقابل میت رامنی جمهوری خواه، درآمدش بیشترین پول رو بهش به اوباما کی داده؟ یونیورسیتی آف کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا پول خرج اوباما کرد. این تحلیل نداره، بعدن رئیس اون دانشگاه عوض بشه نشه به شما تحلیل نمیده. بعدیش چی بوده؟ مایکروسافت بوده، مایکروسافت پول داده اوباما بشه رئیس جمهور، تحلیل به شما نمیده. بعدیش چیه؟ گوگله. چقدر جالب، تا پایین همینطوری بیای، بعد آخریش هم چه پنجمی؟ هاروارد یونیورسیتی، دانشگاه هاروارد. میت رامنی جمهوری خواه کی داده؟ ستای اول بانکن و بنگاه سرمایه گذارین. دانشگاهی ها به اوباما چی بودن؟ نزدیکتر بودن. به معنی شما تحلیل میده. بعد شما میده دیروز اوباما کجا سخنرانی کرد؟ برای دفاع از حق خودش تو مذاکراتی که با ایران داشته، رفت یه دانشگاه سخنرانی کرد، چون میدونه طرفداراش بیشتر اونجا. خیلی جالب، ببین چه تحلیلی به من شما میده، به مردم تحلیل میده، قشنگ واضح میتونه ببینه کیا کی حمایت کرده، چی به چیه. خب اینجا رو نگاه کنید، کیا بیشترین پولو خرج کردن؟ جنرال الکتریک، یه شرکته جنرال الکتریک، 71 نماینده داره توی مجلس. یعنی از 71 کسایی که حمایت کرده 71شون شدن چی؟ نماینده. 28 تا دموکرات، 42 تا هم چی؟ جمهوری خواه. اینقدر برای دموکرات ها خرج کرده، اینقدر برای جمهوری خواه. بگیر بیاد پایین، همینطور مایکروسافت، نمیدونم چی همینطور اپل، اینا بانک آف امریکا، بانک آمریکا. چقدر جالب، این به شما تحلیل میده. عجب جنرالتی برای چی باید بیاد پولا؟ هیچ گربه مزر رضای خدا موش نمیگیره. بعد ما ببینیم چی به جنرال الکتریک رسیده، اینجا فعال میشه، تحلیل میاد، ژورنالیست میاد وسط، مردم میان وسط، رسانه میاد وسط، خیرشونو میگیره. اینجا رو نگاه کنید، این برای مکزیکه، این کجا بود؟ امریکا. این مکزیک که فکر همش از امریکا گفت، میگه چقدر خرج کردن، چقدر رأی آوردن، کاملا واضحه. یک رابطه مستقیم بین میزان خرج کردن اینجا، درسته، و به دلار و میزان رأی آوردن هست. می‌بینی؟ تقریبا این آبی و قرمزا با هم شبیه کم و زیاد شده. اینجا رو نگاه بکنید، اینجا پول خرج کردن، رأی آوردن، خیلی خرج کرده، 64 تا کرسی گرفته. اینجا طرف با 75% هزینه کرده قبلیه تو ستون دوم، آخر انتها دست راست بالا، کمتر خرج کرده اما همون 64 تا رأی آورده، ستون سبز روبروش. می‌بینید؟ با پول کمتری رای بیشتر. اینجای بدبخت بیچاره خرج کرده، کوفتم گیرش نیومده، بالا 1 2 3 4 پنجمی ببینید هیچی گیرش نمیده. تحلیل رو من داره میده بابا شفافیت یعنی این ما جوک این چیزی که تو مملکت ماست یه پی دی اف پرتت میکنه رادیو بشین گوش کن کی بود کی نبود دعوا سر صدا 2 2 4 4 چه میدونم انگلستان اصلا فایل بهت میده اکسل بشین کیف کن تحلیل کن همه چی کی چقدر پول گرفته کجا خرج کرده همه چیش ببینید میزان شفافیت شفافیت تو میزان و ترکیب هزینه کرد تو رقابت های انتخاباتی میام جلسه خورده طولانی شد اما تمومش بکنیم 10 دقیقه مونده چقدر خرج کرده کجاها خرج کرده تو آمریکا یه قانونی درست کردن Federal Election Commissioning Act که جمعش میشه یعنی حروف اقتصادیش میشه فکا این نهادی رو به وجود آورد با اسم فک خب دو سه تا وظیفه داره باید دخل و خرج ها رو به این سازمان باید اعلام کنن قانون ها اگه اعلام نکنن بگیره ازلیا برخوردت میکنه زندان داره پوستت کنده است باید اعلام بکنی افراد معمولی محدودیت هم میذاره افراد معمولی حق ندارن تا 2600 دلار بیشتر به کسی پول بدن فرد حق نداره بده 2600 میخوای بیشتر بدی افراد بیان با هم دیگه یکی بشن کمپین انتخاباتی درست کنن ثبت کنن پول بدن همه چی باید اعلام بشه امریکا قانون داره اگه کسی میخواد از خارج پول بگیره من میخوام از خارج پول بگیرم 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون مثلا با میلیون دلار مثلا حالا که اونجا خیلی 10000 دلار میخوام پول بگیرم تو امریکا هم باید اعلام کنم من میخوام از ایرانیا 10000 دلار پول بگیرم هیچ کاری ندارن ها باید اعلام اگر اعلام نکنی جاسوسی فهمیدی چی شد اگر اعلام نکنی جاسوسی جالب به شما بگم همین پدر سوخته های آمریکایی روسیه میخواست این قانون رو برای خودش تصویب کنه به روسیه فشار میوردن نباید تصویب کنه به اینا چه ربطی داره چرا چون کلی آدم تو روسیه دارن و دارن از خارج بهش چی میدن بگید پول میدن ببینید ببین من عرضم چیه یه وقت برداشت این نشه که مثلا میگه آمریکا خوبه نه من دارم میگم ببین اون چیزی که ما باید عمل میکردیم اینا عمل کردن دارن نتیجه میگیرن اگه ما عمل کنیم چند برابر نتیجه میگیریم؟ به خدا قسم صدها برابر. چون سنت امداد مال ماست، چون تقوا تو مردم ما هست. بعد میدونی که قانون مداری تقوا رو تقویت میکنه، تقویت قانون مداری رو. فزاینده است، این خیلی عالیه. یا برداشت نشه یا آمریکا فلان. نه من که دارم فوشمو میدم کفر و شرک و نفاق. و پس ساده وصله میچسن رایفون از آمریکا دفاعی. نه. دارم از تونس برات میام از عراق دارم میرم. خیلی برداشت غلطیه. این کاغذ رو برای همین آوردن شفاف دیدی؟ همیشه دیدی کاغذ برای میارم میخونم چی میخوای به من بگی که مردم ندونن فوقش فوشه اونجام بوخ بله اینه دموکرات ها بخوان به جمهوری خواه پول بدن یا جمهوری خواه بخوان به دموکرات ها بدن میزانش آزاده اینو گفتن محدودیت میدونی چرا؟ چون هیچ دموکراتی به جمهوری خواه پول بگید دیوان. مثلا فرض کنیم ما بگیم آقا صدقه دادن محدودیت دارد بابا این چه حرف بی خودیه چون طرف تو صدقه دادن داره یه هزینه هم میده اونو باید آزاد بذاری باید بفهم محدودیت کجا بذاری شما اینجا رو نگاه بکنید همین اوپن سیکرت سایتش برای ایالات متحده گذاشته که اینها هزینهشون کجا خرج کرد این آبیه خرج مدیا کردن من دیگه واقعا ریزاش چشام نمیبینه خب این بخش حقوق یعنی آبیه پررنگتر بخش حقوق پرداخت کردن شما می‌بینی 98.3 میلیون دلار خرج حقوق شده همشون چقدر قشنگ واضحه بیشتر هزینه‌ها تو حوزه چیه رسانه است چقدر قشنگ واضحه اینجا هم شما دارید می‌بینید به ترتیب کاملا مشخص چقدر به دلار حقوق گرفت چه پول خرج کردن کجا خرج کردن این انگلستان همون فایل اکسله اون آبی بود رنگش پول از کجا آوردن حالا این پول رنگش قرمز شده پول کجا خرج کردن شما قشنگ زده کاملا واضح شما برید نگاه کنید رجوع کنید ببینید به واسطه مجلس شفافیت حقوق و مزایای نمایندگان حقوق مزایا سفرها ماموریت‌ها یعنی یکی از داستانه اینه مثلا نماینده با دولت می‌بنده من یه ماموریت یه ماه بفرست منم هواتو دارم تو مجلس اون با مثلا خانواده اگه بشه بریم چی بگم نماینده داشتیم رفته متاسفانه و با افتخارم اومده بود تعریفم میکرد که سیسمونی شد تو فرانسه وقتی میرفته توی مغازه میچرخیده که مثلا برای سیسمونی بچهش مثلا چی تهیه بشه و تو داری حقوق میگیری بری اونجا دوباره سیسمونی بگردی بله. شما اینجا رو میدید در فنلاند تمام اینجا نوشته تراول سفرها چیه؟ همه رو میزن. باز کنین آقا اینقدر رفته سفر، اینو ما بهش نگفته بودیم، ما غیر موجه غیبتش. اصلا همونجا تو اون تحلیل قبلی غیر موجه یعنی چی؟ نبودی قبرستونی بوده دیگه. اگه مریض بوده که میشه موجه، گواهی برده. فهمید چی شد؟ مثلا که نماینده آمریکا بود، میدی یک سال و نیم نیست. میزدی میدی بدبخت کمردرد گرفته تو خونه افتاده بوده، یک سال و نیم اوضاعش خراب بود. موجه. اینجا نگاه بکنید، کاملا این فردو میزنید میاد. حضور غیاب. کجا بوده فلان؟ اینقدر حضور بوده. عکسشو میزنید میبینید. گرجستان. اینم دیگه ما از آمریکا داریم میگیم. لعنت خدا بر آمریکا. خوبه؟ مرگ بر آمریکا. خوبه؟ خب ما که دیگه موازون مشخصه که بابا. خب اینقدر الان دیگه بس آمریکا آمریکاست، بندگان خدا حق دارن میگن یه وقت این وسط یه داستانی نباشه. این رائفی هم بله. انگلستان از 1911 حقوق نماینده ها رو نوشته. از 400 پوند شروع شده الان تو 2000 تا 2000 تا من این صفحه که من گرفتم تا اپریل 1 اپریل 2010 65738 پوند. کاملا حقوق مشخصه هر سال چقدر میگیره. بله باز در کانادا هم همینطور شما میبینید دیگه. من سایتاشو دیگه چون وقت نیست میگذارم. شفافیت هدایای دریافتی. ایخ آخی. بله اینجا رو نگاه کنید، اصلا من خیلی حرف دارم روی این. شما نوشته این آقای نماینده از چه کسی بابت چی کی هدیه گرفته؟ این هدیه زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو؟ پارلمان چی؟ اروپا. زیر این الان ببین بالاتر از 150 یورو خب؟ زیر 150 یا بالای 150. این هدیه رو این تاریخ گرفتم 27 29، چند شما میبینید 29-8 آب کرده گذاشته. وای اگه یه 100 یورو شاباش میده، خب کمتر از 150 یورو میزنی، از 100 یورویی با گوشیت با دوربین با از زهرماری عکس میگیری باید بذاری تو سایت. غیر این هرچی باشه رشوه است. چه خود کنترلی به وجود میاد. حالا من حزب مخالفشم، میگم برید به این یه هدیه بدید این نظر باباشو در بیارید. فهمید چی شد؟ اینجا بخوام رشوهم بگیرم میگم نکنه این فیلم حزب مخالفمه، بفهمن پوستم کنده است. خود کنترلی بی با یه قانون درست جلو رشوه رو گرفتن. اما اگه بگیرم پدرش. حالا نگاه کنید بعضی از این هدایا همینجا شما دارید میبینید. خب عکس شما میتونم خدمت شما بزرگواران بذارم و ببینید. بذارم اگه بشه به اینترنت وصل بشم آنلاین ببینیم خیلی جالب تره. ولش کنید الان وقت از دست میدیم. تصویر بعدی گیر کردم. ایشون فنجون هدیه گرفته، عکسشو گرفته از ترسش. همه هدیه همینا زیاد نیست، همین چیزاست. زیادش من دمید که قالیچه بود، همین فنجون. ایشون USB فلش مموری USB استیک، فلش شکل خنجره. یک سفر رفته نوشته میگه فلانی به من داد تو سفر فلان جا. آقا نماینده مثلا میاد ایران، مثلا پارلمان اونا میان یه هدیه بهشون میدی. الان مجلس خودمونم بدیم مثلا میشه هدایایی که مثلا آیه حداداده رئیس مجلس بوده رفته گرفتین، بندگون خدا تقدیم کردن تو مجلس یه حالت موزه مانندی هست میبینید. آیه مثلا اینا بروجردی که کمیسیون امنیت بوده مثلا رفته این طرف اون طرف یه آره گذاشتن مثلا چیزای جزئی عکسشو گرفته. ببین کیف هدیه گرفته، شفافه دیگه گذاشته. ما تو این نریز یه چیز جالب رسیدیم. دیم ای چه ساعت ایرانیه، رفتیم ببینیم کیه، چقدر جالب شفاف. رفتیم دیدیم ایرانی هست اما اون پدر سوخته بوده به این هدیه داده. کی بوده؟ مریم رجوی از ایران بوده. خب این نماینده با مریم رجوی دیدار داشته، مریم رجوی این هدیه رو بهش داده. فایل PDFش قشنگ هست، قسمت فوتوش لینک داره، بزنید باز میشه عکسش میاد. شفافیت توصیه آخریشه دیگه، شفافیت توصیه نامه ها و مهمانان. توصیه نامه هایی که در برخی خیلی از این کشورها که شفاف سیستمشون نوشته میشه باید مهر مجلس بخوره. هیچ توصیه نامه بدون مهر مجلس فایده بگید نداره. اون توصیه نامه رو وقتی مجلس میخواد مهر بزنه ایرادی نداره، هر چی میخواد بنویس بنویس، بنویس نصف مملکت رو ببخشید بگه کشور دیگه، ایرادی نداره تو بنویس. مونتا این مهر میخوره، PDFش عکسش توی اینترنت قرار میگیره در دسترسمون. من میرم ببینم نماینده به کی توصیه نامه داده، مبادا نمایندم برای کسی نماینده در اومد برای پسرش که سه بار مشروط شده بوده نامه نوشته شده که از فلان دانشگاه رشتهشو عوض کنه به دانشگاه دیگه، اینجور چیزا در نمیاد. ما نماینده سالم خدا وکیلی زیاد داریم. یکی از نماینده‌هامون هست، حالا نمیگم ایشون، حالا از نماینده خانومم هست و همسرش هم فوت شده. حالا بعد ایشون خیلی جالبه، برای فرزندش که در واقع فرزند شهیده، خب یه نامه رئیس دفترش نوشته بود توبیخش کرده بود. بعد رئیس دفترش گفت بابا من اینو برای هر فرزند شهیدی که رجوع بکنه بخواد من می‌نویسم که آقا مثلا چه می‌دونم تو درسش مساعدت کنید یا هر چیز جزئی. جلوشو گرفته بود تو نه. خب این همه نماینده سالم ما میان با دو تا آدم بدمون تو باشه همه چی بد دیده میشه. این تأسف‌باره. درسته؟ توصیه نامه ها باید مشخص بشه، مهمون ها هم مورد ورود این آقا همین رو باید مشخص بشه. و این ابزار مثبت و منفیه، حالا خودتون هر جور می‌خواید قضاوت کنید. الان تو مکزیک یک کمپینی راه افتاده برای درخواست چی؟ شفافیت مردمی هم هست، کاری که تو کشور اونم بدن چون باید درخواست عمومی بشه. عرضم کردم گفت اگه من میگفتم من رایفی سایت میزنم بلند شید بیاید داستان درست میکردید. عرض کردم خود نماینده ها بزنن، نمیزنن کی بهت بزنه؟ صدا و سیما بهترین جاه. و واقعا همین اون پیغام بر رئیس جدید صدا و سیما جای مهندس سرافرازم فرستادم و اون ایشون هم نظرش موافق بوده. خب و درخواست بدید از صدا و سیما بخواید هر کسی حرف منجه شرعن گردنتون. یه حداقل کاری که آقا زنگ بزن براوتومی صدا و سیما، ایمیل بده، اس ام اس بفرست. خب بگو آقا ما میخوایم وعده های انتخاباتی شفاف بشه، توی سایتی بیاد برای مردم قابل رجوع باشه، 10 سال دیگه هم خواستم برن بتونن ببینن. الان ساختار مجلس ما اینجوریه. بله، عدم شفافیت قرمز، رنگ زرد نیمه شفاف، رنگ سبز شفاف. منابع هزینه انتخاباتی کاملا غیر شفاف، ترکیب هزینه انتخاباتی کاملا غیر شفاف، وعده‌های انتخاباتی غیر شفاف، مسائل مالی، درآمدها غیر شفاف، دارایی‌هاش چقدر پول داره من نمیدونم، سرمایه‌گذاری کد. اصلا شما برو بزن، من اوباما رو زدم، نوشته بود یه وام گرفته 30 ساله. وام رئیس جمهورشون معلوم بود. بعد دارایی‌ها سرمایه‌گذاری اوراق بهادار داره، جای چی؟ هیچ چی خبر ندارم، نمیدونم. مطالبات دیون چقدر بدهی داره بنده خدا خبر ندارم. بله، هدایای دریافتیش نمیدونم، تعارض منافعش نمیدونم، هزینه‌های نمایندگیش نمیدونم، توصیه نامه و لابی‌هاش نمیدونم، همش غیر شفاف، فوق‌العاده است. این فرایند تصویب قانون، پیشنهاد طرح غیر شفاف، حضور و غیاب در کمیسیون غیر شفاف، حمایت از طرح شفافه، منتها گفتم متنش چیه؟ پی دی اف، یعنی شیوه ارائهش غلطه، شفافه این. بله، سبز. مذاکرات در کمیسیون غیر شفاف، ارائه طرح در کمیسیون غیر شفاف، حضور و غیاب در صحن نیمه شفاف. بعد رادیو گوش کنی ببینی چی به چیه، اسمون لابی رو میکشی، بازجویی داره انگار میکنی. مذاکرات در صحن علنی نیمه شفاف، ارائه طرح و لوایح غیر شفاف، میره کجا؟ شورای نگهبان. حضور و غیاب در جلسات شورای نگهبان غیر شفاف برای ما، مشروع مذاکرات غیر شفاف، ارائه آرا به طرح و لوایح غیر شفاف، میره مجمع تشخیص، حضور و غیاب غیر شفاف، مشروع مذاکرات غیر شفاف، آرا به طرح و لوایح بازم چی؟ غیر شفاف. الحمدلله. خب ما حرفمون با نمایندای عزیزمون اینه، اگر وکیل مردم هستید حرف آخرم 5 دقیقه گوش کن، اگر وکیل مردم هستید و خالصانه برای مردم کار میکنید، مسیر ارزیابی کارتان را برای مردم باز کنید. ما میخواییم و حق مردم را بهشون بدید. حضور و غیاب آراء خودتون را برای مردم آشکار کنید. مشخص کنید کدوم طرح‌ها را به کمیسیون بردید و مذاکرات کمیسیون‌ها را برای مردم پخش کنید. نیازی نیست مثل خیلی از کشورهای دنیا فیلم زنده پخش کنید. نخواستیم. برای مردم همین فایل چی میگه آرشیویشو بذارید، مکتوبشو بذارید، مکتوب مشروع مذاکرات تو توی کمیسیون رو بذارید، فیلمش هم نخواست، چقدر ما مظلومه. عقد وکالت ارزیابی وکالت میخواد. تو وکیل منی، من تو رو عقدت کردم. خب باید جواب بدی. بعد میگم هیچ، در حالی که وکلای محترم هیچ راهی برای ارزیابی صحیح و دقیق خودش نذاشتن الا اینکه بگیم گفت فرودگاه میزنم زد یا نزد، دیگه اش رأی ندیم یا بدیم. یک قانونی هست به عنوان قانون انتشار در 1388، الحمدلله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 و البته به اجمال به تصویب مجلس رسید. تو از ماه 1393 برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی تصویب شده. تنها قانونیت شفافیت ابعاد اداری و سازمانی تو کشورمونه. در حالی که خیلی هم از عملکرد و خروجی سازمان‌ها، برنامه‌ریزی و هزینه کرد و قراردادها، تعاملات و غیره تو این آیین‌نامه مخفول مونده. تنها قانونمون اینه. آقایون بجنبید. مرفونه. یا نماینده‌ها خودشون اعلام کنن یا صدا و سیما بیاد جلو که بهتره حالت خود نماینده است. ما نماینده خوبی داریم. من با چند تا نماینده صحبت کردم، گفتم حاضری بیای وعداتو بگی؟ گفت معلومه. گفتم حاضری بیای داراییات اعلام بکنی؟ بعضیشون همون لحظه گفتن بله که من اعلام میکنم، دزدی که نکردم که. بعضیا یه خورده مکس میکردن، میگفتن برامون عواقب داره. گفتم چیکار کنیم؟ باید این کارو بکنم. یک نماینده بود من باهاش صحبت میکردم، ایشون میفرمود که بله تموش شد. ایشون میفرمود که من حتی اگر میگفت تو رو خدا این بحث آرا رو جدی نگیرید که کی به کی رأی داده. گفتم چرا؟ گفت مثلا معلم حق تدریسی بوده، من مخالف بودم، برای من اس ام اس میفرستاده 3 تا غلط املایی توش بوده، فارسی 3 تا غلط املایی داشت، بعد میخواسته به بچه بدبخت من شما چیکار کنه درس بده، من مخالف بودم. اینجا این مخالفت این آدم درسته ها. میگفت اینا یه جای درس کرده بود که فلانی مخالفه، میگفت تو خیابون پدر منو در میوردن. ببین یه نفر باشه اینجا، اما وقتی همه باشن دیگه چی میشه؟ عادی میشه. یه موقع یه سری چیزا تو کشور ما خط قرمز بود، دیدید هیچی نبود؟ ببین برنامه 90 چقدر راحت اومد سر خط قرمز رو شکون در مورد سر چیز بیخود. آقا بله بعد داوری کرده، میارن داور میشه شفاف، عقب جلو عقب جلو، سناسته لبخونی میکنه، فوش برات بیرون میکشه. خوبه خوبه، ایرادات زیاد داره برنامه 90 و پدر سوختگی هم توش کم انجام نمیشه بهتون بگم، اما من خوشم میاد از این برنامه. در مجموع شفاف داره میکنه اوزه فوتبال ما رو در ورزشمون، بقیه جهان باید همینطوری باشه. پس چی شد عزیزان؟ نماینده خودشون نشد صدا و سیما، که ما صدا و سیما میخوان انجام بده، نماینده خودشون میرن آبروی مندی بیشتری داره. و در حالت سوم که مردم، حداقل شما دانشجویان عزیز، جوانای عزیز که حرف منو میشنوین، توی استان خودتون، شهر خودتون از نمایندتون بخواید بگو وعداتو بنویس امضا کن، من بد رأی میدم به این شهر. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی رو بفرمایید.